تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت، که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در، به بهانه گدایی. طلبم تو راز هر در، به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده حاضیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده حاضیایی. اگر از درم برانی، وگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم بر، که تو حاکم جزایی. نیم آن که بشکنم بر، که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید ممنونیم که بیننده برنامه هستید. انشاءالله خداوند وجود شما رو از جمیع آفات حفظ میکنه، توفیقات ما و شما رو در این ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت الله، انشاءالله روز افزون کنه و به ما توفیق بده در این ماه بندگی حضرت حق رو بکنیم و انشاءالله در این ماهی که ماه صفا و خلوص و عبادت و بندگی است، انشاءالله خداوند ما را یاری بکنه که رضایت حضرت حق را به دست بیاریم. توفیقات ما را در شب قدری که فراروی ما هست، انشاءالله بهترین حالات را که برای بندگان شایسته خودش هست رقم بزنه و انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام رو در این شب قدری که مسجل میشه امضا بکنه که سال جدید سال امام زمان علیه السلام باشه. تبریک عرض میکنیم، در آستانه میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. این روز شریف رو به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و به شما بینندگان عزیز در سراسر عالم تبریک عرض میکنم. انشاءالله تا پایان برنامه همراهی میکنید و استفاده میبرید از برنامه. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشود، قصد دارد واکاوی کنه تاریخ اسلام رو و اتفاقات و وقایعی که در صدر اسلام به وجود آمده است که بیشتر اینها منشأ آثار و اعتقادات هست، انشاءالله تحلیل بشه و قضاوتش هم به عهده شما عزیزان خواهد بود. عمده مطالبی که گفته میشود از منابع اهل سنت و ترس و واهمه ای از بیان مطالب علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم، همیشه تذکر میدیم، پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت، توهین. بیننده عزیزی که با ما ارتباط برقرار میکنید، خواهش میکنیم این گونه باشید و ادب و احترام رو رعایت بفرمایید که موالی ما فرمودند که این گونه باشیم و ادب و احترام حتی به دشمنان هم باید اینجوری باشیم. انشاءالله شما با رعایت ادب و احترامی که به سایر ادیان و مخالفین خودتون دارید، ما نشان انسانی و انسانیت خودمون رو به همه جهانیان اعلام خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای کره خاکی بیننده برنامه خودشون هستند سلام عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان التماس دعا داریم که در این شبهای ماه مبارک رمضان و در این ایام اجابت دعا ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنند.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. حاجا بحث ما سلسله ای و ادامه داره و چند جلسه ایست که اگه خاطر شریف بینندگان عزیزم باشه پیرامون عبدالله بن سبع هست و خب این ایام خیلی آقایون وهابی ها تو این ماورا دارن تو بوق و کر را میکنن و مخصوصا این فیلمی که حالا سریالیست که سریال امام حسن و اسباط و معاویه اینا رو که دارن پخش میکنن، بخشی از این سریال هم به اختصاص داره به عبدالله بن سبع که دارن میگن بله مؤسس شیعه و این اختشاشاتی که بعد از عثمان شد و اینا همه برمیگرده به این آقای یهودی که اومده این کارا رو کرده. جلساتی داشتیم و مباحثی مفصل گفته شد، حضرت عالی روشنگری و بنگری های خوبی داشتید. میخوایم ادامه بدیم این جلسه رو و سوالاتم رو در ادامه جلسات قبل داشته باشم و سوالی داشته باشم اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه. آخرین سوالی که در جلسه قبل بود پیرامون این بود که حضرت عالی فرمودید که اولین کسی که این افسانه بودن آقای عبدالله مسعود متکی طبری بوده و به واسطه اون مورخان اومدن این مطالب رو نقد کردن. من می‌خواستم این رو بپرسم که اساسی ترین اشکالی که این اسطوره که آقای طبری هم بنیان گذارش بوده نقد کرده چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردن، مدت هاست آقایان وهابیون در شبکه ها و در سایت های انترنتیشون مطرح می کنن که بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبع بوده و عامل اختلاف میان صحابه عبدالله سبع بوده و تحریک مردم بر ضد عثمان که منجر به قتل او شد عبدالله سبع بوده و قضیه به هم ریختن سپاه امیرالمؤمنین و سپاه عایشه در جنگ جمل عبدالله سبع بوده. خلاصه هر کجا آقایان تو قافیه شعرشون گیر میکنن میچسبونن به عبدالله سبع. فقط این مونده که بگن که مثلا بعثت نبی مکرم هم شاید طراحی عبدالله سبع بوده. اگر این رو هم بگن دیگه قطعا این قصه
تمام میشه
و این افسانه واقعا
کامل میشه.
بله، حالا ما منتظریم ببینیم که چی میشه. و اخیراً هم که تو همین فیلم حسن و حسین که با این که بسیاری از علمای اهل سنت تحریم کردن، دانشگاه الازهر تحریم کرد، خب به قول معروف میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه دار. این آقایان که برای الازهر که نماد عقاید اهل سنت به شمار میره احترام یا قائل نیستن، دیگه نباید انتظار داشته باشن که دیگران احترام این مرکز علمی و نماد مبانی فکری اهل سنت رو داشته باشد. علی حال این بعضی از ماهواره های غیر دولتی یا بعضن در بعضی از کشورها دولتی دارن پخش میکنن، ولی خب از اونجایی که ما خودمونم داریم مرتب رصد میکنیم، نه بازیگرهاش بازیگرهای درستی هستن نه کارگردانش کارگردان درستیه. یعنی واقعا به تمام معنا یک سریال درپیتیه و هر کس که نگاه کرده نه از نظر مسائل فنی نه از نظر مسائل علمی خلاصه چنگ به دل نمیزنه و همش دروغ ها، روایات جعلی، روایات نادرست و دنبال این هستن که خلاصه مثلا همین بحث دیشبشون یک روایات جعلی نادرستی از قول امیر المؤمنین داره خطاب میکنه، نمیدونم ابوبکر چقدر آدم خوبی بوده، چقدر با فضیلت بوده، عمر چه بوده چه نبوده، شروع کردن یک سری حرف هایی که واقعا من گمان میکنم یک سنی هم اینا را بشنوه خندش میگیره، چون بعضی وقت دروغ ها به قدری بیمزه هست حتی سازنده ی دروغ خودش هم میخنده. بله، و لذا خوب این آیان وارد این گود شدن و ما هم از همون اوائل ماه مبارک رمضان این قضیه رو پی گرفتیم و عرض کردیم در رابطه با عبدالله سبع یک وجود خارجی او هست، یکی افسانه هایی که به او بستن گفتیم این که عبدالله سبع یک سابقه یهودیگری داشته و غلو کرده، اینها خوب در کتابهای شیعه و سنی آمده و بزرگان اهل سنت هم تعدادی هستند بر همین باورند. ولی این که عبدالله سبع بیاد مردم را به ویژه صحابه را بخواد تحریک کند علیه عثمان و نمیدونم امیر المؤمنین و عایشه و طلحه و زبیر، اینها خلاصه بیان به قول بازیچه دست عبدالله سبع باشد، اینها افسانه هایی است که تاریخ طبری از قول سیف ابن عمر آورده. و اشکال اساسی هم همین است. ببینید عزیزان بیننده دقت کنند که تمام این قضايا همه برمیگردد به طبری و بعد از طبری ابن اسیر و ابن خلدون و نمیدونم دیگران و دیگران همه از طبری گرفتند. اشکال اساسی در طبری این هست که سند روایت میرسد به سیف ابن عمر. سیف ابن عمر هم یک راوی است کاملا ضعیف در میان رجالیون اهل سنت. جناب یحیی ابن معین از استوانه های رجالی اهل سنت، از اعیان قرن دوم و سوم هجری، متوفای 233 هست. وقتی که به شرح حال عبدالله ابن سبع میرسه با صراحت می نویسد ضعیفون. تاریخ ابن معین را آقایان ببینند، جلد اول صفحه 336. و همچنین جناب نسائی که باز از استوانه های رجالی اهل سنت است، متوفای 303 هجری است، ایشون هم در کتاب از ضعفاء و المتروکین صفحه 187 شماره 256 میگه روایه این آقا ضعیفه. جناب عقیلی که کتابی دارد به نام از ضعفاء، ایشون در اونجا هم جلد دوم صفحه 175 ایشون میگه ضعیفه. جناب آقای رازی، عقیلی متوفای 322 هست، آقای رازی متوفای 327 میگه ضعیف الحدیث، کتاب الجرح و التعدیل جلد چهارم صفحه 278. آقای ابن حبان متوفای 354 هجری هست، ایشون میگه برای شما عرض کنم سیف ابن عمر از اهل بصره هست، اتهم به زندقه. سیف ابن عمر متهم به زندقه هست، متهم به الحاد و بیدینیه. بعد ایشون در آخرم میگه و کان سیف یزع الحدیث و کان قد تهم بالزندقه، ایشون کارش جعل حدیث بوده و اتهامش زندق بودن و ملحد بودنه. کتاب المجروحین را آقایان ببینن، جلد اول صفحه 345. و همچنین آقای ابو نعیم اصفهانی متوفای 435، ایشون میگه متهمون فی دینه، اصلا دینه آقای سیف ابن عمر مورد تحریم، اصلا دین داشته یا نداشته، مسلمان بوده یا نه، مرمیون به زندگه، ایشون متهم به بیدینیه، به الهاده. ساقط الحدیث، لاشه، اصلا روایتش ارزش نداره و خودش لاشه. کتاب از ضعفای آقای ابو نعیم اصفهانی صفحه 91 شماره 95. همچنین جناب آقای مزی که دیگه از علمای بزرگ و پرآوازه رجالی اهل سنت است، صاحب کتاب تهذیب الکمال، در جلد 12 این کتاب صفحه 325 میاد تمام برای شما عرض کنم اقوال بزرگان اهل سنت را در ضعف سیف ابن عمر نقل میکنه. در آخر میگه یروی الموضوعات عن الاثبات و قالوا انه کان یزع الحدیث، خلاصه احادیث جعلی درست میکرد و از قول افراد ثقه اینها رو نقل میکردن. و همچنین ذهبی در کتاب میزان الاعتدال همین حرف رو دارد، آقا مراجعه کنن میزان الاعتدال جلد دو صفحه 255. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد چهارم صفحه 259. خلاصه همه آقایان اتفاق نظر دارن که سیف ابن عمر ضعیفه و متهم در دینشه، متهم به زندقه هست و جعل حدیث می کرده. شما ببینید آیا به قول امین الانصاف یبن طلقا، این به انصاف یک فرد این چنینی بیاد مطلبی رو نقل کنه در رابطه با قضیه قتل عثمان، قضیه جنگ جمل و و و و، خب این آقایان این رو به بوق کرنا بگیرن، بیان بر محور این سریال درست کنن، میلیاردی خرج کنن رو این سریال. من که احساس میکنم آدم عاقل همچه کاری نمیکند تا خلاصه دیگه، مگر اینکه این آقایان را بگیم از این عقل خدادادی نمیخوان استفاده کنن از باب الغریق و یا تشبث و به کل حشیش، چون دارن میبینن تشیع در سراسر جهان رو به گسترش هست و همینطور شروع میکنن خلاصه اذهان بعضی رو خلاصه با این شکل چیز کردن، مخدوش کردن اذهان افراد رو، متوجه بعضی از قضایای دروغین کردن. و من به نظرم میرسه که تمام این فیلم ها و سیریال ها میسازن تو ماهواره ها هی سبعیه 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 راه میندازن، اینها نیست جز اینکه احساس میکنن که مردم جهان به ویژه تحصیل کرده ها با مذهب شیعه آشنا میشن و دسته دسته فوج به فوج دارن به مذهب شیعه وارد میشن. حالا من نمیدونم حالا اتاق فرمان آمادگی دارن همون چیزی کلیپ هایی که ما داشتیم خزان وهابیت، اگر کلیپ اول و دوم و کلیپ آخر رو دوباره پخش بکنن یه مقداری یک حال هوای خاصی این برنامه ما پیدا بکنه.
اگر لطف کنید پخش کنید
کلیپ اول
ما آماده هستیم.
بله اگر بتونن اول دوم دوباره، اولش یه دفعه پخش کردیم، دوم هم پخش کنن، دوباره باز کلیپ آخر رو هم پخش کنن که این آقایان از گسترش فرهنگ شیعه چقدر به وحشت افتاده اند. یعنی دیگه داد وهابی ها در آمده.
آقا یه چیزی که خیلی جالبه، حالا تا دوستان عزیزم آماده میکنن، قضیه واقعا مطابق بودن مذهب تشیع با فطرت انسانه. یعنی یه کسی واقعا عقلش رو میاره وسط میذاره، وقتی نگاه میکنه میبینه همه مسائلی که درش هست، عاطفه، احسان، توجه به مسائل دینی. یک جریان حضرت علی فرمودید وقتی اهل سنت باباش میمیره میخواد اظهار ناراحتی بکنه، یه ذره به پدرش محبت کنه، میگن شرک شرک شرک، یعنی مثل یه عقده تو دلش میمونه که میخواد برای پدرش عزاداری کنه، یه ذره ناراحتی کنه نه این شرک. خب اینا متاسفانه
نه، میخواد برای بچه سال سال روز تولد بگیره یه خوشحالش کنه یه کادو برای
اینا شرکه.
آقا این شرکه، این شرکه. نمیدونم حضرت عمر، حضرت ابوبکر برای بچه‌اش جشن تولد نگرفته یا میخواد برای سالگرد ازدواجشون به عنوان یک نقطه عطفی در زندگیش بوده، یه میخواد خلاصه جشنی سروری خلاصه کادوی ولی خودشون همونطوری که برادران جناب ابوالقاسمی هفته گذشته پخش کردن، خود سران وهابی، سران عربستان سعودی دارن برای شما عرض کنم میرقصن، برای شما عرض کنم حتی با یهودی ها با سران استکبار برای شما مثلا رقصی و پایکوبی و غیره، اینها هیچ اشکالی ندارد. حالا ما چون گفته بودیم بعضی از چیزها رو پخش میکنیم، خب هفته گذشته یه بخش خیلی ریزی، یعنی یک روزنه از آنچه که ما در اختیارمون بوده، دوستان خلاصه هماهنگی کردن پخش شد. و اگر نه ما کلیپ های زیادی داریم که از انحرافات و برای شما مثلا کارهای نادرست اینا. خب آیا این آقایان میتونن بگن که مثلا جناب ابوبکر هم بازی میکرده میرقصیده که این آقایان میرقصن، یا نه جناب عمر هم میرقصیده شمشیر بازی میکرده حالت رقص و برای شما عرض کنم پایکوبی داشتن؟ خب چطور وقتی به شیعه میرسن یا به بعضی از مباحث به قول شما فطری میرسن میگه آقا پیغمبر هم چه کاری نکرده، خلفای راشدین هم چه کاری نکردن، ولی تو کارهای خودشون یا میرن تو جلسات به قول سران برای شما عرض کنم شراب میخورن و به قول جام شراب رو به قول میکوبانن، و آیا خلفا هم چه کاری کردن، نستجیر بالله، یا بزرگان صحابه هم چه کاری کرده؟ خب اگر بناس ما در همه جا سلفی باشیم، به سلف صالح اقتدا کنیم، خب دیگه نمیشه که یک بام
دو هوا
انسان بخواد داشته باشه. بله
خب حاجا، خب اگر آماده نیست من یک سوال دیگر از حاج آقا میپرسم، بعد به وضعی که آماده شد به ما اطلاع بدید. ممنونیم حاج آقا. سوال بعدی این که آقایون وهابی ها، اینم قبلا بازم از حضرت علی سوال کردیم تو جلسات قبلی، باز میخوام برای اینکه روشن بشه، وهابیون از این که میان میگن آقا عبدالله بن سبب عامل تحریک صحابه است در قتل عثمان، من اصلا خودم همینو فقط میخوام اینجوری احساس بکنم که چگونه میشه مثلا ما و صحابه با این عظمت و با این نزدیکی و قرابتشون با رسول خدا و وحی اینجوری بخوام مثلا تحت شعای یک نفری که حالا به قول خودتون یهودی هم هست بیاد اینقدر متاثر بشن از صحبت های بنده خدا و بیان مثلا اون قتل عثمان رو به وجود بیارن. آیا این اهانت به صحابه نیست که این آقایان اینقدر دم میزنن از این قضیه؟
بله نه، واقعا من به نظرم آقایان سر یک خلاصه چهار راهی قرار گرفتن که از این طرف میگن سیف ابن عمر آمد و برای
شما گفتن آماده هم شده، اگه میخوان حالا ادامه بدید
بله پخش کنن. حالا اگر میخوان پخش کنن بعد من سوال بله. جواب
خب آماده است پخش کنید، نایش کن نداره.
هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين، تكمنوا في الأحساء، في القطيف، في نجران، في المدينة، وربما تنقلوا بين بعض بلدانها، موجودين في الخليج كله، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، في قطر، موجودين في اليمن، موجودين حتى في مصر، وموجودين كذلك في أندلوسيا، في الفلبين، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في حتى الولايات المتحدة في أمريكا، وانتشروا. أقول ولهم أجندة، أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا، انهم الاكثر احصائية. نعم هم احيانا الاغلبية في بعض البلدان.
يا اهل السنة قوموا، يا اهل السنة قوموا من هذا النوم العميق، وإلا المغول الجديد سيأتي فتنسون ما حدث في العراق. اخواننا الوهابيون نائمون، غيروا لعقيدتكم، غيروا لدينكم، غيروا لدنياكم يا أصحاب المال، يا أصحاب العقيدة. نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية. فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم.
خیلی ممنون هستیم. جالبه حالا تعبیری که
بله تعبیری که دارن، یعنی خودشون به وحشت افتادن بله. از گسترش فرهنگ شیعه
نسبت هشپا به شیعه
بله میگن هشپا هستن دو تا
بزرگ گرفتی ما به صورت افتاد دارن همه عالم رو میگیریم
بله.
خب الحمدلله رب العالمین.
حالا هر چه اون
داشت کنه نمون لعل الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
و واقعا معنای واقعی اذا جاء نصر الله و الفتح یدخل الناس فی دین الله افواجا. و خلاصه قرن 21 رو ما بارها هم گفتیم قرن گسترش شیعه و گرایش به مذهب اهل بیت علیهم السلام هست. البته ما این رو هم خدمت عزیزان اهل سنت عرض کنیم، این که اگر یک فردی میاد به مذهب شیعه مشرف میشه، اگر تنانتو شما مذهب شیعه رو از مذاهب اسلامی میدانید دیگه، اینقدر داد و بیداد و خلاصه آتش گرفتن و جیغ زدن و داد بیداد نمیدونم قوم و اهل سنت الوهابیه نائمون، اینها دیگه نیازی نیست.
بله.
همونطوری که اگر یک فردی از مذهب شافی بیاد مالکی بشه، از مالکی بیاد حنفی بشه، شما احساس خطر نمی کنید. بسیاری از بزرگان شما در عمرشون مثل سمعانی و دیگران 3 بار 4 بار تغییر عقیده دادن. اگر واقعا مذهب شیعه را شما جزء مذاهب اسلامی می دانید دیگه داد بیداد نداره، اگر نه جزء مذاهب اسلامی نمی دانید، خب ما که اعلام کردیم بیایید برای ما ثابت کنید که مذهب شیعه از مذاهب اسلامی نیست. ما نحن ابناء الدلیل، ما فرزند دلیل هستیم. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بیایید دلیلتون رو بیارید. اگر دیدید ما واقعا در برابر ادله شما، دلیل شما، استدلال شما مقاومت کردیم، قبول نکردیم، بعد اعلام کنید ایها الناس ما رفتیم با علمای شیعه بحث کردیم، مناظره کردیم، شما هم دیدید ثابت کردیم مذهب شیعه از مذهب اسلام رو قبول نکردن، خب اون وقت است که دیگه مردم قضاوت میکنن. ولی الان همین فرار شما از مناظره و رو در روی علمی دلیل بر این است که شما نسبت به مذهب خودتون خاطر جمع نیستید. من حتی یک روزی در مدینه منوره رفته بودم در مرکز رابطه العالم الاسلامی مال مدینه، 12 تن از اساتید دانشگاه اونجا بودن، حدود 2 ساعت خورده ما بحث کردیم با اینها و ضبطم شد. اینها سوالاتی داشتن، من جواب دادم. من در آخر گفتم برادر بزرگوار، شما میگید که مذهب شیعه چینه، شما بیایید با دلیل ثابت کنید مذهب حنبلی حقه، فرقه وهابی حقه، مالکی حقه. اگر من همین جلسه تغییر عقیده ندادم، از مذهب شیعه به مذهب حنفی بر نگشتم، هر چی گفتید به من بگید. شما بیاید ثابت کنید با دلیل مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب شافعی حقه. اینها به همدیگه نگاه کردند. اینها یکی از اینها گفت فلانی ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، ما یک استادی داریم، ایشون رفته تو دانشگاه تدریس کنه، شما بعد از مغرب شا بیایید اینجا با اون شما مناظره کنید. گفتم ما شما استاد دانشگاهید، افراد عادی که نیستید، شما که واقعا نمیتونید برای مذهبتون استدلال کنید، دلیل بیارید شما، خب دیگه از دیگران که عوام الناس یا رتبه علمیش از شما پایین تر است، دیگه چه گلایی انسان بخواد داشته باشه؟ علی حال من سوالتون اگر دوباره تکرار بفرمایید.
سوال من این بود که وهابیون میگن که آقای عبدالله بن سبع باعث تحریک صحابه بود در قتل عثمان، آیا این جسارت و توهین به صحابه نیست که اینجوری دارن بهشون میگن؟
بله، این در حقیقت اونطوری که حضرت علی فرمود نکته قشنگی فرمودید شما. خب اینها از اون طرف میان برای صحابه یک قداست قائلن، یک حالی از قداست اطراف صحابه میکشن که میگن هر کس به صحابه اهانت کند دوا اوه سیف، جز شمشیر با او نمیشه برخورد کرد و هوا ملحقون زندگون چیون چیون. از اون طرف خودشون میان، شما ببینید همین طبری از سیف ابن عمر نقل میکنه که میگه عبدالله سبع رفت در منطقه شامات با ابوذر ملاقات کرد، ابوذر رو تحریک کرد علیه معاویه. نمیدونم ابوذر آمد با معاویه شروع کرد بحث کردن و برای شما عرض کنم، بعد آمد با ابو دردا شروع کرد برای شما عرض کنم بحث کردن، او را تحریک کرد، عبادت ابن ثابت رو تحریک کرد. خب اینها را تحریک کرد برن علیه معاویه بشورند. طبری رو آقایان ببینن جلد سوم صفحه 335. خب این ابوذری که برای شما عرض کنم صحابه پیغمبره، صحابه جلیل القدر پیغمبره، اینقدر از خود اراده نداره که تحت تأثیر یک یهودی قرار میگیره. ابو دردا و نمیدونم عبادت ابن ثابت اینا اینقدر اراده از خودشون ندارن، تحت تأثیر یک یهودی قرار میگیرن، علیه حاکم وقت میشورن. خب آیا این صحابه واقعا قداست داره؟ آخه با چه اعتمادی ما میایم دینمون رو از این صحابه بگیریم؟ خب نسبت به عمار، خب عماری که سوابق فداکاری و ایثار و شکنجه هایی که در راه دین کشیده دیگه برای خرد کلان همه روشن هست. خب همین طبری باز از خود سیف ابن عمر نقل میکنه در جلد سوم طبری صفحه 379 بر مبنای همین مکتبه اهل بیت که ایشون برای شما عرض کنم میاد و عمار یاسر رو تحریک میکنه، عمار یاسر میاد علیه حاکم برای شما عرض کنم منطقه و عبدالله ابن سعد ابن ابی سر قیام میکنه و این رو چنین میکنه چنان میکنه، مصر به هم میریزه، مسلمان ها را به جان هم میندازه. یعنی واقعا این تعبیری که دارن، یعنی عمار اینقدر بی اراده است، اینقدر شناختی از مسائل دینی ندارد که یک یهودی باید بیاد به او بگی که عمار قرآن اینطوری گفته ولی مثلا معاویه خلاف میکنه، نمیدونم عثمان خلاف قرآن عمل میکنه. یعنی یک یهودی که تازه دیروز آمده مسلمان شده، این آقا از عمار یاسری که جزء مسلمانهای اولیه هست و جزء فداکاران راه اسلام هست، از اون بهتر قرآن میفهمه. یعنی واقعا این عمار یاسری که بخواد قرآن رو از یک یهودی یاد بگیره، خب این عمار یاسر به درد اسلام نمیخوره، به درد شریعت نمیخوره، به درد این که بیاد خلاصه راه رو برای مردم یاد بده یا به قول شما آقایان
اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم به هیچ وجه به این درد نمیخوره. خب ارسلا مراجعه کنن آقایان جلد 3 صفحه 370 تونه و خیلی عجیبه آقای احمد امین مصری از شخصیت‌های پرآوازه اهل سنته. اصلا یه تعبیر خیلی وقیحی داره. اگر این تعبیر رو مثلا یکی از شیعه ها انجام میداد، مثلا علامه امینی هم چه تعبیری به کار می برد، سید محسن امین به کار می برد، یا مثلا بعضی از بزرگان، این آقایان هفت آسمان رو به سرش خراب می کردن. بفرمایید ایشون برای شما عرض کنم به صراحت مراجعه کنند از وان علا اقاعد شیعه صفحه 68 در کتاب فجر الاسلام، ایشون صفحه حضور ذهن ندارم من، میگه به ان ابا ذر تلقا فکرت الاشتراکی من ذلک الیهودی، یعنی تفکر سوسیالیستی و لا مذهبی و بیدینی و لائیکی رو از این یهودی یاد گرفت. کی؟ آقای ابوذر. این ابوذری که جزء مسلمان‌های اولیه هست، جزء اصحابگون الاولون هست، جزء بدریون هست، جزء کسانی است که تحت برای شما عرض کنم شجره رضوان به، یعنی هر فضیلتی شما برای صحابه معتقد بشید ابوذر دارد اون رو. این ابوذر با اون سوابقش آمده تفکر اشتراکی و سوسیالیستی و لائیکی رو از عبدالله سبع گرفته. بعد جالب اینه میگه و هو تلقا هذه الفكره من مزدکیت العراق، عبدالله سبع هم این فکر سوسیالیستی رو از قبیله مزدک عراق یاد گرفته بود یا یمن. خودش هم تردید داره که این مزدک ها یک قومی بودن برای شما اصلاً معتقد بودن به اسکات تکلیف و ازدواج با محارم جایز و با مادر و برای شما عرض کنم خواهر و دختر و اینها، فقط میگفتن ازدواج با برای شما عرض کنم زن بابا اشکال داره، چون این آقا برایشم زن دومی داشت، میترسید اگر بگه پسرهاش برای شما اصلاً در اون زن دومش تصرف کنن. خب میگه عبدالله سبع این تفکر سوسیالیستی رو برای شما عرض کنم از سوسیالیست های عراق یا یمن گرفته بود، آقای ابوذر هم این تفکر سوسیالیستی رو اومد از این یهودی تازه مسلمان شده عبدالله ابن سبع گرفته. این نمیدونم والا این چه وضعیه، ما کجا را قبول کنیم؟ از اون طرف شما میایید میگید آقا صحابه چنینند و چنانند و خدای عالم از اونها راضی شده و نمیدونم اینها گناه نمی کنند و گناه برای اونها نوشته نمی شود و اینها قد رضی الله عن المؤمنین از یبایون که تحت شجره و سابقون الاولون، از اون طرف میگید که اینها به قدری بی اراده بودن، به قدری ضعیف الایمان بودن، به قدری در اعتقاداتشون سست بودن، تحت تأثیر یک یهودی قرار می گیرن به طوری که تفکر و عقیده سوسیالیستی رو از یک فرد یهودی میگیرند.
حاج آقا این نسبت هایی که آقایان دادن به ابوذر و جناب عمار، خب اینا منافات نداره با این روایت هایی که از رسول خدا چه درباره ابوذر که حالا اون صدیق است و نمیدونم، چه درباره عمار که عمار ملحق ملحق و ملحق عمار که بله. اینا چیزهای عجیبی واقعا ما نداریم همچین که تعابیری برای دیگر صحابه، اینا منافات نداره این نسبت هایی که دارن.
خب آقایان از یک طرفی میان برای شما عرض کنم میگن پیغمبر اکرم فرمود نسبت به ابوذر ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا اصدق من ابوذر، در زیر آسمان کبود، به عبارت روشنتر در زیر آسمان کبود روی کره زمین راستگوتر از ابوذر نیست. خب این رو جناب ترمذی در سننش نقل میکنه جلد پنجم صفحه 334. در رابطه با جناب عمار برای شما عرض کنم از قول خود عایشه نقل میکنن، این دیگه به قول چیز نداره که برای شما عرض کنم، میگه در رابطه با عایشه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ملیء ایمانا الی مشاشه، آقای عمار ایمان سراسر وجودش حتی نوک، به قول ما میگیم تمنه، تا نوک انگشتانش مملو و از ایمانه. عرب میگه ملع ایمانن الی مشاشه، تا سر استخوانه هاش مملو و از ایمانه. خب شما بفرمایید از اون طرف میگید عمار این چنین است، را در بعضی از جاها هست که عمار مع الحق و الحق مع عمار، حالا اون سندن یه مدار شاید مشکل داشته باشه، ولی این که ملع ایمانن الى مشاشه، هیثمی برای شما عرض کنم میگه جناب بزار نقل کرده و رجاله و رجال و صحیح مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 295. خب این کاملا واضح و روشن، آدم نمیدونه چه کار بکنه، باید در سر دوراهه قرار میگیرن یا باید بیان بگن آقا تمام این روایاتی که در فضل صحابه، آیاتی که در فضل صحابه است باید بگذارن کنار، بیان قضیه سیف ابن عمر رو قبول کنند و نقش عبدالله سبا در تحریک صحابه، یا نه بیان بگن آقا این روایاتی که سیف ابن عمر نقل کرده و تو این به قول دهگر جناب طبری اینها رو آورده و همه سرمونو مشغول کرده و اینها، همه اینها دروغه. حالا دیگه اختیار با خود این آقایان هست کدام رو بخوان انتخاب بکنن.
بله حاج آقا، امشب بخوام یه ذره برنامه متفاوت بره بالا، حالا اگر اجازه بفرمایید. خب حالا رسم ما در برنامه قبل این بود که ما یک ساعت و ربع خدمت حضرت عالی بودیم، سوالا رو میپرسیدیم، که حالا بعضی از بینندگان عزیزم اعتراض کردن که محسنی خیلی سوالاتشو میپرسه وقت ما کم میده. امشب میخوام یه ذره تلفیقی کار کنیم، یه چند تا سوال از استادی پرسیدم، اجازه بفرمایید ما یه چند تا تلفن بگیریم آقا. خوب. بعد این تلفن‌هایی که گرفتیم دوباره بعد از اینکه حالا پاسخ اون تلفن‌ها داده شد ما برمیگردیم و چند تا سوال دیگه خودم دارم خدمت شما بپرسم. دوباره اگر فرصتی باقی بود من تلفن‌های بعدی رو باز در بخش دوم صحبت‌های حاج آقا ان شاء الله من تلفن‌های جدیدی رو خواهم گرفت و صدای شما عزیزان رو خواهیم شنید. اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن من عرض سلام دارم خدمت اولین بیننده عزیزم. سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای محسنی.
درود بر شما.
درود آقای محسنی،
سلامت باشید.
خسته نباشید.
ممنونم،
واقعا روی ماه شما رو میبوسم. من
بزرگواری
آقای قزوینی، پیشانی شما رو میبوسم.
درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما.
من از برادران عربتون هستم، از اهواز.
به به، سلام ما به همه دوستان اهوازی در اون گرمای خوزستان.
من میخواستم یه کلمه به اهل سنت بگم که میگن آقا اهواز سنی اهواز شنانه، میخواستم بگم به کو
بله
آقا به کوریه چشم همه شیعه
عقیمیه. لطف کنید صدای گیردتون شده تلویزیون رو ببندید که اینجوری منعکس نشه.
آقای دکتر قزوینی.
بله.
ببخشید من یه سوال از حضور شما داشتم.
بله.
میگم میخواستم در مورد فرقه یزیدی توضیح بدین که آقا اینا یعنی امامشون یزید ابن معاویه است کیه؟
بله.
سوال دوم که داشتم، بعضی میگن یه حدیثی هست که میگن علماء امتی از رسول خدا نقل میکنن، که میگن علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. آیا واقعا علماء امت رسول خدا از انبیاء بنی اسرائیل افضل‌ترن؟ خواستم حدیث رو بررسی کنید.
بله.
مراد از علمای امتی ائمه هستن نه هر عالمی.
بله، دست شما در نکنید. آقای قزوینی باز هم رو شما رو میبوسم، دست شما رو میبوسم.
درود بر شما،
موفق باشید. انشاءالله ما بشارت میدیم به عزیزان خوزستانی در آینده بسیار نزدیک، انشاءالله شبکه البلاغ الاهوازیت العربیه یا العربیت الاهوازیه انشاءالله در راه انشاءالله برسه و صدای عزیزان خوزستانی ما انشاءالله بره رو آنتن. تبلیغاتی که امروز تو رسانه ها مثلا رسانه های شیاطینی مثل بی بی سی و غیره پخش میکنن که نم خوزستان همه سنی شدند و نمیدونم چنینند و چنان، انشاءالله برای قبل از ماه محرم این شبکه انشاءالله راه بیفته، عزاداری ها و خلاصه مراسم دینی و مذهبی مردم خوزستان رو ببرن رو آنتن، در حقیقت یک جواب کوبنده‌ای باشد برای این تبلیغات رسانه های شیطانی.
واقعا چه عزاداری دارن خوزستان. بله. انصافا که آدم لذت میبره از این همه عزاداری های.
من عزادارشون رو ندیدم ولی یک سال در ایام غدیر اونجا بودم، مراسم با شکوهی برای ایام غدیر داشتن مخصوصا در اهواز اطراف، یعنی واقعا من احساس میکنم در جهان اگر نگیم بی نظیر کم نظیره. بله، یعنی عشقشون به امیر المؤمنین، عشقشون به غدیر واقعا ستودنیست.
بله. خیلی ممنون هستیم. الو سلام.
الو سلام علیکم،
شب شما بخیر، تهات شما قبول.
خسته نباشید، تهات شما قبول باشه.
ممنونم.
خدمت آزاهام سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی اینکه این آیه حضور اگه زحمت بکشید از روی لپتاپ توضیح بدید برامون کامل تشریحش کنید که آیا وضوی ما شیعیان درسته یا وضوی اهل سنت.
بله.
یکی دیگه این که شما چرا با شبکه اهل بیت همکاری نمی کنید؟
چرا با شبکه اهل بیت؟
آقای اللهیاری.
بله. اینه که قبلنها شنیدید شما از ما چرا؟
نه من تازه شبکه شما رو پیدا کردم و دارم نگاه می کنم. بله. سوال خیلی هست.
بله.
تشکر می کنم از تلویزیون جوابتون رو گوش.
بله خیلی ممنونیم. چشم.
یا علی مدام.
خب متشکر. الو. الو. خب تلفن بعدی اگه آماده است. الو. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
و علیکم السلام. از کدوم کشور تماس می‌گیرید؟
از عراق.
از عراق؟
بله بله.
بله.
خب اگه اجازه رو یه سوال برای خدمت آقای کزینی.
بله.
سوال این است از 11 به
صدای چیزی که بلند کنه.
ضعیفه. یه مقداری صدا رو بلندتر، هم همکاران هم شما عزیزی که دارید صحبت میکنید.
پس شما آقا.
بله.
خوب. 11 به سال 66 یعنی 24 سال پیش.
بله.
آقای خامنه ای سخنرانی کرد از مجمع تهران.
بله.
آقای خمینی به صدت نفرینش کرد.
آقای چی؟
و آقای خامنه ای.
بله.
در مجمع تهران یه سخنرانی کرد. بعد از واصل فوری آقای خمینی به صدت نفرینش کرد. بعد از دو هفته یعنی زیر بهمن ماه. بعد از دو هفته آقای خامنه ای حرفات پس گرفت. روز امام خمینی برام نامه فرستاده مثل استاد به شاگرد و پدر به فرزند حرفاش پس گرفت. اون وقت مردم میگفتن دیگه من از مردم چیدن، گفتن آقا خامنه ای معنای حرفاش این بود ما از قرآن تقلید کنیم، یعنی منظور از این چی اگری یاد نداریم. اما آقا خمینی گفت نه، ما باید همون راه چی عدودن ادامه دهیم. لطف کنید از تلویزیون پاسخ ما دهید.
بله
متوجه نشدم چی شد.
بله اولا این اینجوری نبود، حالا چون بحث سیاسی ما قصد نداریم وارد بشیم، ولی حالا گفتید
من که... متوجه نشدم حضرت متوجه جواب.
بله. حالا بعد جواب میدم. خیلی تلفن بعدی رو بگیریم آقا. بله. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. با عبادت قبول از ادب خدمت حضرت علی و حضرت آیت الله قزوینی.
ممنونیم. دعات شما هم قبول بشه ان شاء الله.
حاجای محسنی من یه نکته یاد این دو شب پیش شبکه از کنم خدمت کلمه متاسفانه بعضی از بینندگان بزرگوار برنامه شما بعد از این که با حضرت علی و جای قزوینی صحبت میکنند فورا زنگ میزنن شبکه کلمه و متاسفانه برنامه را برعکس جلوه میدن، خصوصا همون روایتی که در رابطه با مست کشیدن پاک حضرت اطلاق عزوینی از صحیح بخاری بیان فرمودن. اینا خب آیه
حاشمی
کدام حدیث؟
این حدیث که این فرمودن که صحابه گفتن که ما این وضو گرفتیم بعدم پاهم رو شدیم بعد پیامبر دیرتر به ما رسید، زنان حدیث 40 باشه.
بله در همون سفر حجت الوداع بود.
بله بله. خب این یه بیننده زنی زد که آقا این طور بیان کرده در رابطش با تازی بدید در اون قسمت آخرش این بابا با آبتا برمیگشت میگفت این نشون نداده، نمیدونم به قول معروف آقا که مچش وارش من هرچی تماس گرفتم متاسفانه قطع کردن که بگم بله نه حضرت آیت الله قزوینی توضیح در رابطه با اینم دادن. مطمئنن پیامبر وقتی که شریعتی آورده دستوری داده اینا. من میخوام به نیابت از حضرت استاد جواب آقای هاشمی و آقای حسینی بدم که یه مسئله با آبتا بیان میکنن. بیان فرمود و پیامبر وقتی شریعتی آورده مسئله به صحابه بیان میکنه مطمئنن به طور قاطع بیان میکنه. چطور امکان داره که افرادی در کنار پیامبر باشن بعد توی یه سفر برن پاهاشون رو بشورن پاهاشون رو مست بکشن بعد تازه پیامبر اومده یه چیز عجیب دیده و قول برون گفته آقا چرا این کار کردید؟ مطمئنن نه قبلا یه برنامه براشون بوده که پاها رو مست میکردن. تازه چندین روایت دیگر از این از کنم کتابای خود اهل برادران اهل سنت من که
بله بله. خب عذرخواهی میکنیم از که تلفن رو بیننده عزیزم قطع شد. خب آخرین تلفن هم بدید ما دیگه. بله البته من تذکری بدم، یک سیستمی رو همکاران عزیزم تعبیه کردن برای تلفن ها. ما چون واقعا بیننده زیاده و این پشت خطی همون زیاده، ما همیشه پایان برنامه شرمنده میشیم. همکاران ما گفتن که حالا بخواد عادلانه تقسیم کنیم اوقات تلفن و ارتباطات رو، ما دستگاهی رو طراحی بکنیم که حالا شرمنده هم نشیم دیگه، حالا دوست و دشمن و خوب و بد همه با یک چوب خلاصه رانده بشن به قضیه زمان. این سر دو دقیقه قطع میشه چون حالا به منم اطلاع دارن میدن. لطف کنید اگر تماس بگیرید سعی کنید تو این دو دقیقه اون اهم سوالاتتون رو مطرح بکنید که خدا نکرده تلفن قطع نشه و باعث جسارت و بی‌ادبی بشه و یا اینکه اون مطالبتون ناتمام بمونه. من خواهش میکنم از این به بعد دیگه لطف کنید خیلی سریع مطالب رو بیان کنید که مثل بیننده عزیزمون قطع نشه صحبتشون. بله الو سلام.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای حسینی،
ممنونم.
احوال شما خوب
هستید؟ درود بر شما. تذکر ما رو که شنیدید.
بله بله بله، من یک 20 دقیقه هست پشت خط منتظر هستم.
ببخشید به هر حال. بله
خدمت هستم، عرض سلام دارم بنده.
درود بر شما،
دعاتون قبول بشه. من هر هفته برنامه‌تون رو می‌بینم، به هر حال جالب و جذاب هست برامون. یه سال از استاد داشتم چند شب پیش توی یکی از این شبکه‌های ماوری که حالا صلاح نمی‌دونم اسمش رو ببرم، یه کلیپی رو از حاجا داشتن پخش می‌کردن.
بله چی بود
موضوع؟ والا حاجا توی این کلیپ، یعنی تو اون برنامه خودشون که این موضوع مطرح می‌کردن، می‌گفتن که یه روایتی رو نقل کردن از کتب خود همین اهل سنت که ابوبکر هر کسی رو بخواد میتونه وارد بهش بکنه.
بله
بعد حاجا هم بالاخره با اون ذهنیت جالبی که دارن، ایشون فرموده بودن که یه سری سندهایی و سندها و مدارکی رو ارائه فرمودن. حالا اینا اومدن اعتراض کردن به این اسناد و مدارک، میگن این روایتی که نقش شده که جناب ابوبکر هر کسی بخواد وارد بهش میکنه توی کتاب مجرین ابن حبان اومده.
ابن حبان،
ابن حبان میبخشه مصفحه میکنم. بعد میگن که روایتی که توی این کتاب هست میگن ضعیفه. حالا میخواستم استاد اگه به زحمت بکشن یه توضیحاتی رو بفهمن تا من و اون کسایی که اون کلیپو دیدن به هر حال یه جورایی روشن بشن.
خیلی ممنون هستم.
ممنون میشم استاد.
متشکرم، درود بر شما. خب دوستان عزیزم دیگه اینقدر تلفن کافیست، ما 7-8 تا تلفن رفتیم که دیگه حالا تلفن میدنگان عزیزمون هم ناراحت نشن.
دوباره باز اعلام میکنیم.
بله.
دوباره تلفن،
دوباره بخش بعدی پایان صحبت های جاها باز ما تلفن ها رو خواهیم گرفت. هم الان این تلفن هایی که حالا گرفته شد پاسخ خواهد داد حاج آقا، به همین که چند تا سوالی که بنده از حاج آقا خواهم پرسید. حاج آقا فرقه یزیدیه کیا بودن؟
بله فرقه یزیدیه که خب افرادی هستن که نسبت به یزید عقیده خاصی دارن. چلو ما سر فرصت ما مفصل صحبت میکنیم و تقریبا نزدیک های کرند کرمانشاه هم اونجا هم یک افرادی هستن یزیدیه و الان امروز هم در کشورهای عربی میشه در عربستان خلاصه تفکر یزیدی داره اوج میگیره و کتابهایی که جدیدن نوشتن برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، حالا انشاءالله اگر ما بخواییم وارد بشیم ما مفصل انشاءالله در رابطه با فرقه یزیدیه و اینکه الان در عربستان سعودی تفکر یزیدی داره برای شما عرض کنم اوج میگیره و ظاهر قضیه هم این است که آخر کار همین سریال حسن و حسین میخوان خلاصه تطهیر کنن هم معاویه را از جنایاتی که مرتکب شده
هم یزید
و هم یزید را در حاشیه قرار بدهن و حتی بعضی از این دو علمای اهل سنت از اساتید دانشگاه محمد ابن سعود کتابی جدیدن نوشته در اونجا به صراحت آورده بر این که یزید از شنیدن شهادت امام حسین ناراحت شد، عزاداری کردن و حتی با استقبال خانواده امام حسین آمدن و اینها اکرام کردن و حتی نمیدونم 40 نفر 60 نفر از زنان بنی امیه بچه های اهل بیت را خلاصه دختر عموهاشون را استقبال مشایعت کردن تا مدینه.
بله.
بله دیگه اینا نگفتن
که حتی منکر شهاده از رقیه هم میشن دیگه.
بله اون چه قطعا که اون که دیگه چیزی نیست که برای شما عرض کنم، این که اهل بیت پیغمبر بعد از شهادت اهل بیت برای چه برده بودن، برای هواخوری برده بودن اونجا، برای شما عرض کنم ییلاقی برده بودن، این همه شهرها رو گرداندن و غیره، دیگه از اینا هیچ خبری نیست. حالا انشالله ما قول میدیم برای دوستان در رابطه با خود فرقه یزیدیه ما باید یک جلسه دو جلسه انشالله کتابهایی هم که جدیدن در عربستان سعودی با بودجه سعودی ها و وهابی ها نوشته شده، اینها را هم چند تا نمونه ما بیاریم اینجا نشان بدیم، تا اینکه خلاصه مردم دنیا بداند که این آقایان به کدام اسلام دارن مردم را
دعوت میکنن.
بله دعوت میکنن، آیا این اسلام نبوی هست یا اسلام یزیدی و اموی هست.
بله علما امتی افضلو
هم نیستایی
که فرمودید که با اهمیت را سلام. شما دوستان ما، شما در جلسه قبل بود یا دو جلسه قبل بود که آیه وضوح رو خیلی قشنگ مطرح کردید. این هم دوست عزیزم گفتن که در لپتاپ که ما ببینیم که حالا این مباحث نحوی و صرفی رو که شما بیان میکنید بفهمیم که آیه وضوح طبق قرآن چجوری، اگه امکانش هست که این آیه وضوح رو تو لپتاپ که بینندگان عزیزمون هم آیه رو ببینن و توضیح بدن بدید شما، اگر امکانش نیست که در پایان مطلب مثلا شما
در رابطه ما حدیث رو برای شما عرض کنم از خود صحیح بخاری من آوردم.
نه 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 آجا آیه وضو رو اینا گفتن، آیه این دوست عزیزم گفت آیه وضو رو خود آیه قرآن رو بیارید که اون جلسه قبل بود که شما مطرح کردید اگه اشتباه نکنم.
بله
تن به صورت لپتاپ که ما ببینیم هم آیه رو که شما دارید توضیح میدید و همون نصب و جری که شما خوندید این تفاصیل و اون قرایی رو که شما بیان کردید که
ایرادی نداره اگر دوستانمون برای شما
از کنم
همکارانمون برای شما از کنم لپتاپ من رو بدن بالا.
بله
بله البته یه مقداری برای شما از کنم
این قسمت این ورش.
بله قسمت این ورش اجازه بدید من الان همین ورشم همینجا برای شما از کنم خودم درست کنم که دیگه به مشکل بر نخوریم که بله خب الان بدن.
بله آنتن.
بله اجازه بدیم سین که
الان خوب آجا همینجوری باشه اگر
بله
الان که
بله الان خوبه. بله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم.
بله
ای مؤمنین وقتی برای نماز می ایستید بشویید صورتتون رو.
بله
و ایدیکم الى المرافق دستتون رو تا به مرفق
دست هایتون رو.
اتفاق تمام علمای اهل سنت است که این الا به معنای معه است، الا به معنای انتها نیست. ما در بحث خارج فقه مقارن مفصل آوردیم این آقایان میگن ایدیکم الى المرافق، از کجا الى المرافق؟ از اونا سوال میکنیم تا به مرفق بشویید، تا به مرفق از شانه تا به مرفق یا از سر انگشتان آغازش کجاست؟ این کارشناسان آقایان ما نشان بدن. ایدیکم الی المرافق، مرفق یعنی این برای شما عرض کنم زانو. بله
همین آرنج.
بله آرنج. این آرنج رو تا آرنج بشورید، از کجا تا آرنج؟ ابتدای چیز کجاست؟ آقایان به ما بگن. از انگشتان من الاصابع الال مرافق یا منل منکب الال مرافق. این آقایان یه مقداری یک شعرهایی میگن چیز میکنن تو قافیهش گیر میکنن.
بله.
دوباره لپتاپ منو
حبت کنم. به معنای معه هست اینجا.
اینجا به معنای معه هست. بله. همه گفتن که الال مرافق شستن مرفق واجبه برای شما، الا هم به معنای معه هست. حالا این ما الان فرصتش نیست، دوستانی بله. که پیگیر بحثهای خارج فقه ما بودن اونجا عرض کردیم. ومسهو به رؤوسکو، مس کنید سرهایتون رو.
بله.
ومسهو فعل با حرف جل، رؤوس جار مجرور متعلق به ومسهو، لفظن مجرور محلن منصوبه چون مفعول ومسهو هست.
بله.
و ارجلکم، گفتیم ما نزدیک 5 تا از بزرگان برای شما عرض کنم قرآن سبعه و ارجلکم خوانده. بله. نه ارجلکم، ارجلکم هم خوانده باشیم عرض کردیم مثل فخر رازی و ارجلکم مفعول هست در اینجا، عطف است به جای به محل به رؤوسکم. و ارجله بخوانیم به لفظ به رؤوسکم و ارجله بخوانیم به محل به رؤوسکم. و خود فخر رازی میگه اگر چنانچه ما بخواهیم ارجله را عطف بدیم برای شما عرض کنم به جای برای شما عرض کنم فقسلو وجو الی المرافق بگیریم ما، یعنی عد باشد فقسلو ارجله را نس داده باشد، لازم میاد یک جمله کامل فاصله بشود بین معطوف و معطوف علیه، و این فاصله جمله کامل بین معطوف و معطوف علیه قوی هست حتی در کلام عادی عرب، تا چه رسد که کلام خالق متعال باشد. بله. این خلاصه
این با هم به معنای تبعیض دیگه.
بله، با هم به معنای تبعیض. ومسحو به رؤوسکم، یعنی به بعض رؤوسکم. بله. و ارجلکم الی الکعبین. حالا این الی الکعبین رو آقایان به گوزک بین دو پا میگیرن و ما طبق هم لغت هم تفسیر اهل بیت به برآمدگی روی پا میگیریم، یعنی تا حتی پایان روی پا هم نیست. خب این آقایان میگن ارجلکم چون پا هست پای باید شسته بشه، معمولا پا چیه؟ کثیف هست، با زمین تماس میگیره. گفتم بابا اگر بناس با زمین تماس بگیره هر کجا کثیف بود ما بشوییم. خب الان مردم میدن جراب میپوشن، به مراتب پاشون تمیزتر از سرشون هست. مثلا اونا که تو کارخانه ها و اینا دارن کار میکنن، کارگرها، معمولا سرشون کثیفتر از پاهاشون هست. و اضافه اگر واقعا بناس ما چون سرمون کثیف نیست باید مس بکشیم، خب صورتمون باید مس بکشیم دیگه، دستمون باید مس بکشیم، چون دستمون صورتمون با سرمون که فرقی نمی کنه. همونطوری که سرمون تمیز احتیاج به شستن نداره مس باید بکشیم، اگر بناس ما عقلمون رو ملاک قرار بدیم دیگه. این ظاهرا اگر اشتباه نکنم ابن حزم اندلسی این اشکال رو میکنه، بگین آقایانی که دارن میگن آقا چون پای ما برای شما عرض کنم کثیف میشه و باید بشوییم و سرمون باید مس بکشیم، خب اینا بیان بگن چرا بس صورتمون رو مس نکشیم، چرا دستمون رو مس نکشیم؟ اگر بناس مس بکشیم هر کجا کثیف نیست، صورتمون اولا هست، دستمون اولا هست، چون تمیزتر از سرمون هست، سرتون معمولا بازه و دستها آستین داره و تمیز هست. و اضافه این آقایان که برای شما عرض کنم آمدن در رابطه با قضیه ویلون للعقاب، حالا من دیگه خیلی زیاد اون شب نخواستم خیلی زیاد وارد این بحث بشم، حتی بزرگان اهل سنت اینها عمدتاً در رابطه با و قضیه ویلون للعقاب مفصل آوردن که اصلا ویلون للعقاب اصلا ارتباطی ندارد برای شما عرض کنم به شستن، بلکه اینجا مراد این هست که حتی خیلی از بزرگان اهل سنت هم آوردن مثل ابن رشد اندلسی و حتی مثل برای شما عرض کنم فخر رازی، ابن حزم اندلسی، محمد رشید رضا، اینها میگه ویلون للعقاب من النار، چون مسحشون ناقص بوده پیغمبر اکرم فرمود وای بر اینها از این که مس را ناقص کردن، اصلا ارتباطی به شستن پا ندارد. حالا الان فرصتش نیست، انشاءالله اگر فرصت شد من مفصل در رابطه با قضیه ویلن للعقاب من النار اونجا انشاءالله مفصل برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد و مشخص بشه که اصلا این آقایان این قضیه ویلن للعقاب رو یا متوجه نیستن یا اصلا توجه دارن ولی ایناد دارن نمیخوان خوب مسئله برای مردم روشن بشه.
بله آجا، گفتن چرا با شبکه اهل بیت همکاری نمی کنید؟
خب این دوتا ما گفتیم بر اینکه خود فقهای ما مراجع هر گونه همکاری با این شبکه را تحریم کردن و گفتن از باب اعانه بر اسم، چون ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو حرام می دانیم، آقایان مراجع حرام می دانن و اشکال می کنن و از اون طرف وارد شدن بعضی از مسائل سیاسی و غیره و فحاشی به بزرگان و غیره، خب اینها دیگه کاملا مشخص قضیه‌اش دیه. هر دو ما قبل از اینکه ناگهان وارد این بحث بشن، من بارها گفتم، من حتی ایشون قبل از اینکه ما شبکه ولایت رو هم راه اندازی کنیم این آقا چندین بار من تماس گرفت، من گفتم من به هیچ وجه حاضر نیستم یک ثانیه هم با شما همکاری کنم، هر کدام از فضلا و اساتید حوزه با من مشورت کردن تا شاید یک سال قبل از اینکه ما شبکه ولایت رو راه انداز تأسیس کنیم، گفتم آزان ما به هیچ وجه صلاح نمی‌بینیم کسی از فضلای حوزه با این شبکه بخوان همکاری کنن و ما پدرکشتگی هم نداریم. الان ما 10-12 تا شبکه شیعی رو قبل از ماه رمضان اینجا جمع کردیم، دبیرخانه تشکیل دادیم، شورای هماهنگی داریم، داریم اون که از دستمون ساخته است به اینا کمک می‌کنیم یا از اینا کمک می‌گیریم و هم از نظر فنی، هم از نظر کارهای دیگر، آنچه که از دستمون ساخته است، دنبال این هستیم که این شبکه‌های شیعه ترقی کنن، چون هر چه شبکه‌های شیعه بهتر و خوب، زیبا، عالی بیان میدان، این مایه مباهات ماست و مایه افتخار ما هست. ما نه تنها اینها را رقیب نمیدانیم، بلکه پیشرفت شبکه‌های شیعی رو مایه افتخار خودمان میدانیم در برابر این شبکه‌های وهابی که هر روز مثل قارچ از زمین میرویند.
بله. دوستی که از عراق زنگ زد گفت 11 دی 66،
من متوجه نشدم.
مقام معظم رهبری بود به حضرت امام که حالا تذکری داده بودن حضرت امام در اون زمان. من اون خطبه نمازمش یادم رفته، ولی جریانش در جریان هستم. اما یادمه که امام تعریفی از مقام معظم رهبری کردن که خیلی جالب بود، که گفت حالا بعد از اون اعتراض که فرمودن که شما مانند خورشید بین علمای اسلام میدرخشید. خب این رو من فقط حالا واقعش یادم نیست که حالا چجور بود.
حالا اوناش دیگه بحثای چیزی از اونا بله بیرن بحث شبکه‌هایی که مخصوص بحث بله. سیاسی هستن اونجا مطرح کردن.
حدیث وضو رو آجاها مطرح کردن.
همین وضو رو که جواب دادن.
نه توی علی صحیح بخاری رو.
بله.
این که در سفر بود که شما اون دفعه حدیث صحیح بخاری رو نشون دادید.
بله.
که گفتن که آقای هاشمی این بحث آیه وضو رو شما مطرح کردید. اگر اون حدیث وضو رو هم که حالا در صحیح بخاری که اینا گفتن، حالا اگه اشتباه نکنم نه حالا حضور زه ندارم که بنده خدا چی شد تحت مثالشون که گفتن این حدیث که در صحیح بخاری گفته شد این یه اشکال رو گرفتن، یادم نیست شما یادتون موند که چی شد؟
حالا همون ویلون للعقاب من النار بود، این حدیث چیز حدیث 61 بود. بله. ما عرض کردیم حدیث 69 و حدیث 132. خب این مشخص بر این که
حالا یه بار دیگه اگر دوربین 4 رو اگر
دوستان بتونن
رو بله. بدن. آها خیلی ممنون.
بله همین روایت بود، باب من رفع صوته بالعلم.
بله.
باب فضل العلم صفحه 59 که از عبدالله ابن عمرو عاص برای شما عرض کنم نقل میشه که میگه تخلف عن النبی فی سفرتن سافرناها، در یک سفری که با پیغمبر بودیم پیغمبر اکرم عقب مانده بود، فادرکنا پشت سر ما اومد به ما رسید، وقد ارحقت نستلاد نماز که داشت خلاصه وقتش میگذشت و نحنو نتوزد و ما داشتیم وضو میگرفتیم، فجعلنا نمسه علا ارجلنا، ما داشتیم مس میکردیم بر پاهامون. نمیگه نمسه و علا خفینا، بر روی کفشمون ارجل،
که بگن تو سفر اشکال نداره.
بله این آقایان میگن در سفر بحث مسح بر رجلین هست، نه مسح بر خفین. بعد فقال فنادا به اعلا صوته ویلون للعقاب من النار، که البته من برداشتم این هست که اینجا ویلون للعقاب من النار اشاره به این هست که ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، چون اینجا میگه قد ارحقت نستراد نماز دیگه خلاصه داشت در حال قضا بود.
بله.
یکی از معانی ساهون در صلات تأخیر نماز از وقت فضیلته.
بله. بله.
بله. از وقت فضیلته اینجا، چون قد ارحقت نستراد نماز داشت برای شما کنم قضا میشد و در پایان وقتش بود، پیغمبر فرمود لی ویلون للعقاب من النار، وای بر اون آیندگان خلاصه از آتش جهنم، اونهایی که نماز را از وقتش تأخیر می‌اندازه.
آقا آخرین سوالی که حالا بیننده از این سوال کرد همون حدیثی بود که از عطاری گفته بودید ابوبکر هر کسی را بخواد وارد بهش میکند، که آقایان گفتن که بله اینا آیه حسینی هم که اینو از مجموعین ابن حبان آورده و این روایت ضعیفه. توضیح این را هم بفرمایید.
برای شما عرض کنم این رو خب دو سه بار دوستان سوال کردن از من و من اصلا متوجه سوالشون نمی‌شدم. برای شما عرض کنم که اصلا این چی میخوان بگن، فقط اون آخرین بار بود که این آقایان که توضیح داد که مراد این شبکه کلیپ رو پخش میکنه مربوط به قضیه این که ابوبکر قسیم الجنت و النار هست و ما از مجروحین ابن حبان روایتی رو نقل کردیم، گفتیم بر این که ابن حبان میگه احمد ابن حسن ابن قاسم شیخ کوفیون و 3-4 سطر چی و چی کلمه دیگه، ما نخواستیم مفصل رو بیاریم، سند روایت رو بیاریم و غیره و آنچه که ابن حبان در دو احمد ابن قاسم داره که لیز اول حدیث الاستقاط و غیره، آمدیم سر مطلب گفتیم که آقا اگر ملاک این هست که شما به این شکل میگید علیون قسیم الجنت و نار چنین چنین، شما نسبت به ابوبکر همچی چیزی دارید که در روز قیامت از زیر عرش منادی ندا میکند اصحاب پیغمبر بیاد، ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب میارن به ابوبکر میگن که خلاصه قف علا باب الجنه، دم در بهش وایستا، فادخل من شئت برحمت الله ودر من شئت بعلم الله، هر کس را میخوای وارد بهش کنی به وارد کن، هر کسی میخوای از بهش بیرون کنی و نگذاری بره بهش نگذار بره. بعد این آقایان از کتاب المجروحین ابن حبان جلد اول صفحه 145، بعد من اتفاقا چند شب قبل بود دیدم اینو دارن مطرح میکنن به این عنوان که خلاصه فتح الفتوح کردن، یک نقطه ضعفی از ما گرفتن. بله آقای قزوینی ظاهرا خبر ندارن کتاب المجروحین مال ضعفا هست و چی. اگر دوستان ما این کلیپی که آماده کرده بودن، کلیپ شماره 49 بود، اگر این کلیپ رو پخش کنن من توضیح بدم تا اینکه این آقایان یه مقداری بیشتر رسوا هستن، رسواتر بشن.
آماده است؟ ببینید پخش کنید.
ظاهرا آیت الله قزوینی معنای کلمه المجروحین را نمی‌داند، یا برای ترویج مذهب بیریشه و خرافی خود به هر وسیله ولو دروغ، تلبیس و مغلطه متوسل می شود. المجروحین کتابی است که امام ابن حبان در آن به بیان حال راویان ضعیف و دروغگو می پردازد و پس از ذکر نام هر راوی ضعیف نمونه ای از احادیثش را با سند ذکر می کند.
خیلی ممنونیم. بله دیگه قابل توضیح نیست.
بله. بله البته این تکه از چیز بود، این آقایان به قول تصور میکنن که مثلا ما المجروحین رو نمیدانیم چیه. خب بنده عرض کردم 20 سال تو حوزه و دانشگاه رجال تدریس میکنم، اونقدری که تو رجال اهل سنت کار کردم یقین دارم اینا 1000 من کار نکردن. الان من حدود نزدیک بالای 70 دوره کتاب رجالی اهل سنت رو دارم من، چه قطعا این آقام تو کتابخانه هاشون ندارن. و این که ما آمدیم از مجروحین ابن حبان آوردیم، این آقا میگه بر این که اولا مذهب بیریشه و غیره، این دیگه میگن از کوزه همان برون تراوت که درست. ما خیلی در این زمینه حرفی نمیزنیم. اگر واقعا راست میگن خدای حیدری که دیگه الان 1 گذشته اعلام کردن ما شرایط فلانی رو پذیرفتیم، خب بیان ثابت کنن برای ما که مذهب ما خلاصه بیریشه و دروغ است و چه. خب دنیا هم بدانن، وگرنه رفتن و براشون پشت درهای بسته و تو آشپزخانه ها نشستن و تو به قول گاراژ هاشون درها را بستن و پشت چیزا نشستن اطلاعی دادن و غیره، که این هنر نیست. این رو عزم میخوام ننکلستم من بلد این رو انجام بده.
بله.
و اینها بیان با هم صحبت کنیم، بلکه ما هم که اعلام کردیم آمادگی داریم با این آقا مناظره کنیم، یا مناظره هم نگذاریم، مثل گفتگوی دوستانه علمی داشته باشیم. خب همونطوره که تماس میگیره با شبکه های دیگه بیاد تماس بگیرد، اینجا ما وقت بدیم به این آقا، وقت عادلانه با هم صحبت کنیم. یا الان که شبکه دارن بیان، ما شبکهشون را از طریق برای شما استودیو ما مونیتور میکنیم، نصف تلویزیون مال اونها، نصف تلویزیون مال ما باشه، برایشون شاشه تلفن ما 50% در اختیار استودیوی اونها قرار میدیم، 50% در اختیار ما، اونها حرفشون رو بزنن ما هم حرفمون رو بزنیم، مردم بیان چیز کنن. این از اینش. ایشون میگه که ابن حبان، امام ابن حبان، من خیلی خوشحال شدم که واژه امام رو به کار برده ایشون، چون امام رو در حق هر کسی به کار نمیبرن. میگه امام ابن حبان در این کتاب حال راویان ضعیف و دروغگو میپردازد. خب ما اولین سوال از اینها داریم، با معذرت از همه عزیزان اهل سنت حنفی مذهب، من در برنامه قبل از اذان مغرب هم یک اشاره داشتم. من خب امام ابو حنیفه خب امروز در میان اهل سنت بیش از همه خلاصه پیرو دارد، خب مشهور از 50-55% اهل سنت کره زمین حنفی مذهب هستند، 45% یا 50% مالکی شافعی و حنبلی هستند. خب ما با معذرت از این بزرگواران، از این آقایان سوال میکنیم، شما برید شرح حال آقای ابو حنیفه را در کتاب المجروحین ابن حبان ببینید، درباره ابو حنیفه چی میگه. اگر ملاک اینه، اصلا ایشون میگه در شرح حال برای شما عرض کنم نعمان ابن ثابت ابو حنیفه الکوفی در جلد سوم صفحه 61 آقایان برن باز کنن ببینن، میگه لا یجوز ان یحتج به عند ائمتنا قاطبتن، در نزد پیشوایان ما اهل سنت به سخنان ابو حنیفه نمیشه اصلا ارزش قائل شد، احتجاج کرد. لا اعلم بینهم فیه خلافا، اصلا اختلافی در اینجا نیست که سخنان ابی حنیفه ارزش استدلال ندارد. الا ان ائمه المسلمین و اهل الورع فی الدین فی جمیع الاعصار و سائل الاکتار جرحوه و اطلقوا علیه الجر، و هیچ خلافی نیست، تمام پیشوایان مسلمان ها اونهایی که اهل تقوا هستند در تمام شهرها و در تمام عصرها ابو حنیفه را مذمت می کردن و در مذمت او حرف می زدن. مجروحین ابن حبان جلد 3 صفحه 62. باز در صفحه 64 از آقای سفیان ثوری از ائمه اهل سنت میگه استطیب ابو حنیفه من الکفر مرتین، دو مرتبه ابو حنیفه را از کفر توبه دادن. باز از سفیان ثوری در صفحه 66 میگه وقتی که ابو حنیفه از دنیا رفت گفت الحمدلله الذی اراح المسلمین من لقد کان ینگز الاسلام عروتن عروتن، الحمدلله مسلمان ها از دست ابو حنیفه راحت شدن، داشت اسلام را تکه تکه میکرد. و همچنین در جلد 3 صفحه 65 از جعفر ابن محمد امام صادق نقل میکنه. خب اگر همچه روایتی ما در کتاب بهار آورده باشیم آقایان میبرن رو آنتن و داد و بیداد و علامه مجلسی چنین است و چنان است. بفرمایید آقایان احناف، آقایان اهل سنت، خب ابو حنیفه در نزد همه محترم هست، نه تنها در نزد حنفی ها، در نزد آقایان مالکی ها محترم هست، در نزد حنبلی ها محترم هست، در نزد شافی ها محترم هست، و ما هم احترام میگذاریم برایشون و ما تا بال کوچکترین جسارتی نسبت به ائمه اهل سنت در طول مدت نداشتیم ما. ولی آقا بفرمایید در رابطه با ابو حنیفه از قول امام صادق نقل میکنه، میگه برای شما اسلام امام صادق فرمود اللهم فاجعل لعنتی و لعنت آبائی و اجدادی علی ابی حنیفه، خدایا لعنت من، لعنت پدران و اجداد من بر ابی حنیفه ارسال کن. کتاب المجروحین جلد 3 صفحه 65. اگر واقعا المجروحین فقط مربوط به مجروحین هست، بفرمایید. بعد جالب اینه در صفحه 65 نقل میکنه که از ابو حنیفه چیکار کرد. ابو حنیفه برای شما عرض کنم گفته بود که لو ادرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من قولی، اگر پیغمبر منو درک میکرد بسیاری از گفتار من رو به عنوان شریعت میگرفت. و حل دین الا القول الحسن، اگر دین غیر از حرف خوب که مثل حرف من ابو حنیفه چیز دیگری هم هست. خب المجروحین جلد 3 صفحه 65. خب شما ببینید اگر واقعا بناس المجروحین مخصوص برای راویان ضعیف، راویان دروغگو هست و واقعا چنین چنانه، شما بگید فلانی نخوانده، نه آقا جان ما خواندیم، صفحه به صفحه هم خواندیم، سطر به سطرش هم خواندیم، اگر ما آوردیم این قضیه را به عنوان نمونه آوردیم. و خود آقای ذهبی اعتراض دارد به ابن حبان، شما میزان الاعتدالش نگاه کنید جلد 3 صفحه 45، برای شما عرض کنم با جلد اول صفحه 274 و مفصل ابوالحسنات لکنوی در کتاب الرفع و تکمیلشون صفحه 335 اعتراض خیلی عجیبی نسبت به ابن حبان داره. خب در اینجا نسبت به احمد ابن حسن ابن قاسم میگه یزع الحدیث علی الثقات، ایشون داشت حدیث را جعل می کرد از قول استقاد، یعنی تدلیس می کرد، یعنی مطالبی را نسبت می داد به استقاد. خب تدلیس اگر گناه، تدلیس اگر جرم، تدلیس اگر باعث هست که خلاصه راوی از اعتبار بیفته، خب بفرمایید دیگه چیزی برای شما باقی نه. جناب آقای بخاری شما را ذهبی برای شما عرض کنم در سیر اعلام النبلا در ترجمه زحلی آورده، میگه در رابطه با برایشون روا عنه محمد ابن اسماعیل البخاری و یدلسه کثیرن، و بسیار آقا تدلیس میکرده و حرفهای راوی ها رو به هم میزده و مردم رو مشتبه می کرده که این مثلا از افراد سگه هست یا چی هست. شما بفرمایید سیر اعلام النبلا را ببینید، جلد 12 صفحه 275، لسان المیزان رو ببینید مال ابن حجر عسقلانی، جلد 7 صفحه 5. اگر واقعا تدلیس یک مطلبی را به یک فردی نسبت دادن و خلاف این گناه باشه، خب جناب آقای بخاری شما هم جزء برای شما عرض کنم مدلسین هست، این دیگه برای شما عرض کنم حرفی نداره. و در متاف، خب ما اون روز به عنوان نمونه آوردیم از المجروحین ابن حبان نقل کردیم، آیا این روایت فقط در مجروحین آمده که ابوبکر قسیم الجنت و ناره، هر کس رو بخواد وارد بهش میکنه و هر کس رو بخواد رد میکنه، یا نه در کتابهای متعدد دیگر شما آمده؟ همین جناب آقای حکیم ترمذی که از استوانه‌های علمی شما هست در کتاب نوادر الاصولشون صفحه 205 همین قضیه را نقل میکنه، بر این که ابوبکر صدیق میاد دم در بهش وامیسته، خدای عالم میگه قم علی باب الجنه فادخل فیها من شئت برحمت الله و رد منها من شئت برحمت به قدرت الله، هر کس رو میخوای وارد بهش کن، هر کسی میخوای از بهش دور کن. نوادر الاصول آقای حکیم ترمذی، حکیم ترمذی هم از شخصیت های برجسته شماست، اون دیگه مربوط به مثل ابن حبان و غیره نیست، که خود ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 440 در رابطه با حکیم ترمذی میگه الحکیم الامام الحافظ العارف الزاهد ابو عبدالله محمد ابن حسن ابن فلان الحکیم ترمذی. خب بفرمایید سیر اعلام النبلا را ببینید شما، جلد 13 صفحه 440، تذکرت الحفاظ ذهبی را ببینید جلد 2 صفحه 265، و از اون طرف شما ببینید خود تاریخ دمشق مال آقای ابن عساکره. خب ایشون تقریبا چندین روایت، نه یک روایت، چندین روایت آورده بر این که آقای ابوبکر فردای قیامت دم در بهش می ایسته، هر کس رو بخواد وارد میکنه، هر کس نمیخواد برطرف میکنه، نمیذاره وارد بهش بشه. بفرمایید تاریخ دمشق رو نگاه کنید، جلد 3 صفحه 157، جلد 39 صفحه 133، جلد 44 صفحه 190، جلد 44 صفحه 191، صفحه 192، یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست، ولی ما میدانیم تمام این روایت ها دروغه. اینها را زمان معاویه و به قول نوچه های معاویه اینها را ساختن، چون اگر یکی از این روایت ها راست بود،
آقا یه بار دیگه تکرار کنید همینا، همه روایت ها
دروغ است، جعلی، ساختگی تمام این روایت ها که در رابطه با فضائل ابوبکر و عمر آوردن، چون اگر یکی از این روایت ها درست بود در صحیفه بنی ساعده که به سر کله هم دیگه میزدن، اقتلوا سعدا فانه منافق و نمیدونم حباب بن منذر رو میزدن دهنش خرد میکردند و برایشان به تعبیر عایشه بر اینکه خوف الناس عمر برای نفیهم نفاقا امثال این ایجاد رو ببخشد، یکی از این روایت ها را آقایان اگر خوانده بودن اونجا، یکی از این روایت ها را که پیغمبر فرمود فردای قیامت ابوبکر تقسیم کننده بهشت جهنمه، آقا دیگه با وجود آقای ابوبکر همچی چیزیه، خدا او را تقسیم کننده بهشت جهنم قرار، شما حاضر نیست خلیفه باش؟ یکی از این روایت را در صحیفه بنی ساعده نقل میکردن، یکی از اینها را آقای ابوبکر بالای منبر میگفت، یکی از اینها را عمر در حق ابوبکر میگفت، عثمان در حق ابوبکر میگفت، ولی مشخصه که اینها همه دروغه، همه ساختگیه برادر من. اینها در برابر روایات صحیحی که علیون قسیم الجنت و النار هست از مدارک متعدد آوردیم با بررسی سندی ساختن، نه تنها این، ده ها روایات دیگر هم ساختن، حدیث سد الباب الا بابا از اون طرف درست کردن، برای شما عرض کنم حدیث خوخه را درست کردن، انا مدینه العلم و علیون بابا حدیث درست کردن، نمیدونم انا مدینه العلم ابوبکر نمیدونم سقفها، عمر حیطانها، عثمان نمیدونم چه، معاویه علقتها، بله الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، حدیث جعل کردن ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه. اینا یک مورد دو مورد نیست، البته ما قول دادیم به بینندگان عزیزمون یک شب مستقل در رابطه با سرقت فضائل و جعل احادیثی که در فضیلت علی و اهل بیت هست برای خلفا جعل کردن، این انشاءالله ما مفصل با سند برای عزیزان بینندمون انشاءالله نقل خواهیم کرد.
ممنونیم آقا. بخش اول مطالب به پایان رسید. ما میان برنامه ببینیم. بخش دوم همینجوری. من چند تا سوال دارم. انشاءالله در پایان فرصتی باشه استفاده میکنیم از سوالاتی که بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار میکنن. ممنونیم.
ره مکه تویم به ملک بگویم که به کعبه آهنگ شف نوازم، به زمین مکه سر و رو بساید، به حریم کعبه دل و جان ببازد، ز جبین گردون چو ستاره رخشد، به سیاهی شب چو قمر بتازد، دهد این بشارت که خدا هم امشب به علی ببالد، به علی بنازد، علیان که مهرش، علیان که قهرش، دل و جان فروزد، سر و تن گدازد، همه خلق خندان، همه جاز خرم، که علی علا شده شاه عالم، شده شاه عالم، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، من دیوانه ی انگوش نمارا دریا، من دیوانه ی انگوش نمارا دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، به خدای منان، به تمام قرآن، به جلال احمد، به مقام حیدر، به کمال زهرا، به وقار زینب، به شبیر و شبر، به بهشت و کوثر، به قتال حمزه، به نبرد مالک، به صفای سلمان، به خلوص بوذر، به حقیقت دین، به تمام ایمان، به حبیب و میسر، به بلال و قلمبر، چه علیست مولا، چه علیست سرور، چه علیست هادی، چه علیست رهبر، چه علیست ظاهر، چه علیست باطن، چه علیست آدم، چه علیست خاطر، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، من دیوانه ی انگوش نمارا دریا، من دیوانه ی انگوش نمارا دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، یا علی، یا علی، یا علی، یا مولا، دل اگر چه خواهی نگری تو حق را.
خب خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز، تا این لحظه همراهی کردید. انشالله تا این تتمه باقی مونده رو هم که بخش دوم فرمایشات حضرت استاد هست، انشالله بیننده برنامه ما خواهید بود. مجددا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به پیشگاه مقدس امام زمان و شما عزیزان بیننده. حالا من چون فرصتم یه ذره گذشته، من دیگه فکر کنم یک سوال بیشتر نتونم از استادی بپرسم، بعد از اون دیگه انشاءالله بینندگان عزیزمون هم منتظر باشن و پشت خط حالا پوزش میطلبیم، میگیم پشت خط دیگر چاره ای نیست، پشت خط باشن انشاءالله، یه 7-8 تلفنی دیگه هم اگه فرصت باشه انشاءالله ما در خدمت عزیزان خواهیم بود. حاجا سوال اینی که یکی از اموری که حالا دارن با آقای که عبدالله بن سبع نسبت میدن، تحریک آقای عبدالله بن سبع، تحریک مردم بود علیه عثمان که اون جریان اتفاق افتاد و خلیفه کشی رو انداختن. میخواستم یک در این رابطه آقا توضیح مفصلی بدید که حالا تو این چند دقیقه، حالا در دقیقه پنج دقیقه هفت دقیقه که حالا هست، که باز بشه برای مردم که این تحریکش چی شده و چه کار کرده که به قتل عثمان منجر شده.
در رابطه با یکی از سوتی قبلن ما مفصل صحبت کردیم که آقایان میگن عامل اصلی قتل عثمان همین موضوع عبدالله سبع بود که ایشون اومد افراد رو تحریک کردند و یک سری افراد عرازل اوباش،
بله،
با این تعبیری که برایش ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه شون جلد 3 صفحه 323 ایشون میگه برایش مرسلام انما قتله طائفتون من المفسدین فی الارض، یک عده‌ای که مفسدین فی الارض بودن، من اوباش القبائل و اهل الفتن، از اوباش قبائل آمدن عثمان را کشتن. خب این مطلبی است که برای شما عرض کنم یا در بعضی از جاها صراحت داره بر اینکه عبدالله سبع تحریک کرده اینها، و در این سریالی هم که آقایان درست کرده اند یکی از خلاصه حساس ترین فرازش این است که این عبدالله سبع یک قیافه عجق و جقی هم که از این خلاصه درست کرده اند و یکی از این چیزهایی که ما دارستن نگاه کردنش آدم رو به وحشت میندازه، دادن نقش عبدالله سبع رو بازی میکنه، ایشون میاد خلاصه همه رو تحریک میکنه و برای شما عرض کنم عثمان چقدر چه بوده چه نبوده و شروع میکنن برای تحریک مردم، عاقبت هم میرسد به قتل عثمان. خب این رو ما برای شما عرض کنم قبلا مفصل مطرح کردیم ما بر اینکه قضیه قتل عثمان توسط خود صحابه صورت گرفت و خود طبری برای شما عرض کنم با سندهای صحیح نقل میکنه. چطور وقتی میاد قضیه عبدالله سبع رو مطرح میکنه اون مورد قبوله، ولی میاد از عبدالرحمن ابن یسار نقل میکنه بر اینکه صحابه‌ای که در مدینه بودن به تمام اصحاب در اطراف و اکناف کشورهای کشور اسلامی نامه نوشتن بیایید به مدینه، خلاصه خلیفه شما فإن دین محمد قد افسد من خلفکم، خلیفه شما دین محمد رو فاسد کرده و ترک دین پیغمبر رو چیکار کرده؟ ترک کرده. شما رفتید برای جهاد، اگر دنبال جهاد میگردید بیایید جهاد واقعی در مدینه است. فاقیمو دین محمد، بیایید دین پیغمبر رو برپا بدارید. حالا من نمیدونم دوستان اگر بتونن مانیتور من رو بدن، بله، به آنتن، که قبلا اینها رو ما مفصل آورده بودیم. بله، طبری تعبیرش این هست که از عبدالله ابن یسار لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدینه من اصحاب محمد، تمام اصحاب پیغمبر که مدینه بودن نامه نوشتن بیکی الی من بالآفاق منهم، به صحابه‌ای که در خارج از مدینه بودن، و کانوا تفرقوا قد تفرقوا في الثغور، نامه نوشتن چی انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله و تطلبون دین محمد، شما را در راه خدا دارید جهاد میکنید بخواد دین پیغمبر را گسترش بدید. فا این دین محمد قد افسد من خلفکم و ترکه، این دین پیغمبر رو این خلیفه شما فاسد کرده و کنار گذاشته. فهلمو بیایید، فاقیمو دین محمد، فاقبلو، همین صحابه از هر طرفی آمدن من کل افق، حتی قتلو و عثمان رو کشتن. بفرما تاریخ طبری جلد 3 صفحه 401 مؤسسه اعلامیه مطبوعات بیروت لبنان، در عبارت ابن اسیر داره میگه این اردتم الجهاد فحلمو، اگر دنبال جهاد میگردید آقایان صحابه که رفته اید بیایید، فإن دین محمد قد افسده خلیفتکم، خلیفه شما دین پیغمبر رو فاسد کرده، بیاد این دین پیغمبر که فاسد شده چیکار کنید؟ به پا بدارید. خب بفرمایید الکامل فل تاریخ مال ابن اسیر جلد 3 صفحه 168 جلد 3 صفحه 150. بعد جالب این هست که ابن اسیر میگه تکاتب نفر من اصحاب رسول الله و غیرهم، از اصحاب و دیگران نامه نوشتن و آمدن صحابه از گوشه و کنار، و لیس احد من الصحابه ینها ولا یذب،
این صحابه یک نفر نهی نکرد از قتل عثمان، یک نفر از عثمان دفاع نکرد الا تعداد انگشت شماری مثل زید بن ثابت و ابو اسید ساعدی و کعب بن مالک و حسان بن ثابت. غیر از این چهار نفر کسی از اصحاب پیغمبر از قتل و کشتن عثمان نهی نکرد، دفاع نکرد. ما گفتیم خود به قول محرکین قتل عثمان عایشه بود که برگشت گفت که برای شما عرض کنم اقتلوا نعسلا فقط کفر، این نعسل این پیر خرفت یهودی را بکشید این کافر شده. خود طلحه، خود زبیر، اینها جزء کسانی بودند که در قضیه قتل عثمان خلاصه نقش فعال داشتن. و اضافه شما ببینید تعداد زیادی از افرادی را که خود ابن سعد و دیگران آوردن، عبدالرحمن ابن عدیس، کنانت ابن بشر ابن عتاب کندی هست، عمرو ابن همگ خزائی، صحابه پیغمبره، بعضی ها جز اصحابگون هستن، بعضی جز اصحاب بدر هستن، اینها آمدن برای شما عرض کنم در قتل عثمان اینها نقش داشتن. ابن سعد در طبقات راقیان ببینن، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 71 برای شما عرض کنم، اصولگابه ابن اسیر رو آقایان ببینن برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 309 که برای شما عرض کنم که ایشون میگه عبدالرحمن ابن عدیسی که قاتل عمده عثمان بود میگه قد با النبی تحت شجره و شهد بیعت الرضوان. خب اینها شما ببینید تمام قضایا را حضرات نقل کردن. و جالب این هست که برای شما عرض کنم میبینیم در همین سریال خیلی جالبه جناب آقای محسنی، وقتی که جنگ صورت میگیره اینها برای شما عرض کنم مثل ابن جبله و دیگرانی که از قاتلین عثمان هستن و جبلت ابن حکیم، اینها که وقتی حکیم ابن جبله کشته میشه میگن یکی از قاتلین عثمان کشته شد رحمه الله. خیلی جالبه ها، یعنی واقعا حالا انشاءالله اینها رو دوستانمون جناب ابوالقاسم اینا رو کلیپ درست کرده ببینیم که این آقایان از اون طرف، این آقا میگه قاتلین عثمان از اراذل اوباش بوده، از اون طرف میگه حکیم ابن جبله کشته شد قاتل رحمه الله. خیلی عجیبه، یعنی واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه، به عقل این آقایان بخنده یا به شعور آقایان گریه کنه، بیچارگی آقایان گریه کنه. علی حال اینها یه چیزهایی است که آقایان میبینن این قتل و این کشت و کشتار و این قضایان که آمده هیچ راه چاره ای ندارن، چون از اون طرفی میگن برای شما عرض کنم هر کس در برابر امامش قیام کنه و چنین چنان کنه این باید برای شما عرض کنم کشته بشه، قتلش قتل کشتش کشته زمان جاهلیت. از این طرف آقایان برای شما عرض کنم میان به این شکلی میان نسبت به قضیه قتل عثمان به این شکلی بیان برای شما عرض کنم مطرح میکنن. این واقعا آدم نمیدونه که این واقعا انسان چیکار کنه، به واقعا بیچارگی این آقایان گریه بره. کنه یا برای شما عرض کنم بردارد آدم بخنده و اینها. و خیلی عجیب هست که این آقایان برای شما عرض کنم وقتی که میان میگن که اگر کسی من رأى من امیره شیئا فکرهه، اگر چیزی از امیرش ببیند و کراهت داشته باشه باید صبر کنه، و اگر بخواد قیام کنه در برابر حاکم و کشته بشود یا از دنیا برود برای شما عرض کنم قتلش قتل جاهلیت هست. خب این آیان چه کار میخوان، چطور میخوان معنا بکنن؟ یعنی واقعا من نمیدانم این آقایان چه جوابی دارن، چه برنامه‌ای دارن. اگر به ما هم یاد بدن ما هم برای شما عرض کنم بیاریم. شما بفرمایید در کتاب برای شما صحیح بخاری جلد 8 صفحه 105 حدیث 7203 میگه من را من امیره شیئا فکرها. این ما این شبکه‌های وهابی ما جواب بدن، ما هیچی نمیخوام، اینو جواب بدن به ما. هر کس از خلیفش برای شما عرض کنم چیزی ببیند که کراهت داره. خب از علی ابن ابی طالب دیدن از قاتلین عثمان ایشون چیه؟ انتقام نمیگیره. خب پیغمبر اکرم فرمود فلیصبر وظیفش این هست که صبر کنه. و اضافه زن پیغمبر وگر نفی بیوت کن نه دیگه نگفته که وگر نفی بیوت کن نه الا برای اصلاح الا برای جنگ با امام زمان الا برای چه الا برای چه. خب این وگر نفی بیوت کن نه مطلقه دیگه، استثناء نداره. نه واقعا در همین سریال هم حاجه یک توجیهات مسخره ای دارن در رابطه با همین قضیه برایش وگر نفی بیوت کن نه. خب خیلی از صحابه میگن عایشه حق آمدن، بله برای اصلاح آمده بوده. خب اگر این بوده دیگه گر نفی بیوت کن نه دیگه معنا نداره. بفرمایید پیغمبر اکرم میگه من را من امیره شیئا فکره او، هر کس از خلیفه و از امیر و از حاکم چیزی ببیند و دوست ندارد، دیگه از قتل قاتل عثمان که بالاتر نیست، فلیصبر فانه لیس احد یفارق الجماعه شبرا فیموت، اگر یک وجب از جماعت خارج شود و بمیرد مرگش مرگ جاهلی است، دیگه تعارف نداره که برادر من. خب این چی چیه؟ یا من خرج من الطاعه، هر کس از اطاعت امیر و حاکم بیرون بره. آیا اینی که عایشه آمده با علی می جنگه، طلحه با علی می جنگه، زبیر با علی می جنگه، معاویه با علی می جنگه، مروان با علی می جنگه، برای شما عرض کنم امثال اینها با علی می جنگن، آیا اینها بفرمایید خرج من الطاعه هست؟ اینا خارج از اطاعت امیر هستن یا داخل اطاعت امیر هستن؟ به ما بفرمایید شما. من خرج من الطاعه و فارق الجماعه، هر کس از اطاعت حاکم اسلامی بیرون بره و از جماعت بیرون بره، فمات مات میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلیست. بفرمایید صحیح مسلم حدیث شماره 4679 جلد 6 صفحه 21. خب این عبارت یکی نیست، دوتا نیست، ستا نیست، ده ها عبارت برای شما در اینجا هست و اضافه پیغمبر اکرم کاملا اینها رو اصلا پیش بینی کرده. فرمود انه ستکون و حنات و هنهناتون و هناتون، بعد از من خلاصه فتنه هایی چنین چنان می شود. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه و هی جمیع فضربوه به سیف کائنن من کان، میگه هر کس بخواد تفرقه میان امت اسلامی بندازه، جنگ جمل و جنگ صفین و امثال اینا این از مصادق تفرقه نیست، فرمود فضربوه به سیف، با شمشیر بزنید، کائنن من کان، هر کس میخواد باشه، عایشه ام المؤمنین باشه، طلحه باشه، زبیر باشه، معاویه. پیغمبر اکرم دیگه افسانه که حقیقت داره میگه، میگه هر کس بخواد از اطاعت حاکم بیرون بره، فتنه انگیزی کنه، از جماعت اسلامی بیرون بره و تفرقه بندازه، فضربوه به سیف، او را با شمشیر بزنید، کائنن من کن، هر کس مواد باشه. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. آقایان مراجعه کنن صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 4689.
خیلی ممنون ساجا. دیگه من سال دوم نمیتونم بپرسم چون وقت خیلی گذشته. قول دادیم به بینندگان عزیزم که
در بخش
دوم تلفن‌ها رو انشالله خدمتشون باشیم. من اگر پشت خط هست بیننده عزیزمون، سلام و عرض ادب دارم، شب شما بخیر، درود بر شما.
سلام علیکم جناب آقای محسنی، سلام عرض میکنم. دو دقیقه دیگه احوال پرسی نمیتونیم.
بله درود بر شما خانم دکتر ربا، اگه اشتباه نکنم.
زنده باشید. عرض کنم
از امریکا
روایاتی که در مورد عمر ابوبکر حاج آقا گفتن، نه تنها بنابرای گفته ایشون تنها دروغه بلکه جوکه. و شما من بینندگان عزیز توجه بدم، ببینید که ما در امریکا زندگی میکنیم، هالیوود خیلی کارا میکنه، فیلم های جنایی درست میکنه، سیاسی درست میکنه، مذهبی هم درست میکنه، اینها هنرپیشن. دلیل این که حاضر نمیشن برای مناظره با حاج آقا، چون حاج آقا اصل اونا فیکن، دروغی هن، نمیتونن بیان مدام مناظره کنن.
بله.
اینو بینندگان توجه داشته باشید.
بله.
این مهمه. عرض کنم که امسال خوشبختانه آگست ماه ما با رمضان یکی شده.
بله.
و هر چی ما رو به رمضان و اهل بیت نزدیک کنه، هر چی که میخواد باشه، آنچنان انرژی به ما میده که من هر روز میگم امروز 14 آگوست 14 رمضانه، خدا رو شد. یعنی اینقدر ما عاشق رمضانیم، اینقدر عاشق مولامون امیرالمومنین علیه السلامی. 4-5 روز بیشتر نمونده تا 19 حواسامون جمع باشه. باید ببینیم چی کار داریم. ایشالله قرض نشم، تونتون بخونم. الهی چشم های غم گرفته، نمیبینی که شهر کوفه خفته؟ چرا بیدار میشی خواب نداری؟ هنوز چند شب داری تا بمیری؟ یا امشب خانه سالار عشقه، نباشه پیش بانی عشقه؟ یا نون و خورما داره رو شونه، میگرده تو خرابه های کوفه؟ میذاره نون و خورما پشت درها، یتیما باز میگن اومد بابا؟ هنوز مونده دیدی کلسون فداشه؟ به دنبالش بگه ای وای رفته، سهرها بیقراری گریزاری، بشو حاضر که آن شب خون بباری. اللهم عجل ولی جلب.
خیلی ممنون هستیم خانم دکتر رباب از آمریکا، ممنونیم که چه اشعارم برامون خوندید. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، با سلام خدمت شما و دکتر قزوینی. من فقط یه چند تا سوال کوچولو میخواستم بپرسم. البته در مورد این موضوع نیست چون من نبودم.
بله، فقط دو دقیقتون فراموشتون نشه. بله، بله. یاد نشه.
سوال یه خیلی ریز در مورد حضرت علی علیه السلام. بله. میخواستم بپرسم که البته با آرمانه هم میشه جواب داد. چند تا سواله؟
بله بله.
یک، اولین سوال، آیا حضرت علی 5 وقت نماز میخونن یا 3 وقت؟
بله.
دو، آیا مه میذاشتن تو نمازشون یا نه؟ سومی، آیا تو اذانشون موقع خلافت خودشون اشهد ان لا اله الا الله میگفتن یا نه؟
بله.
چهارمی، آیا با توجه این که صیغه کردن ثواب داره و خیلی ثوابش اونجوری که ما شنیدیم زیاده، آیا صیغه کردن یا نه؟
درسته.
آیا حضرت علی علیه السلام با توجه این که 30 سال بعد از پیامبر بودن، آیا تا حالا خود پیامبر رو واسطه خود و خودشون قرار دادن یا نه؟
چی؟ دوباره بفرمایید.
آیا حضرت علی علیه السلام 30 سال بعد از رحلت پیامبر بودن؟
بله.
نه در موقع حیاتشون، بعد از رحلتشون.
بله بله.
آیا پیامبر خدا رو واسطه خود و خودشون قرار دادن یا نه؟
پیامبر رو واسطه قرار داده بشن.
بله.
بله.
یا مستقی میگفتن یا خدا یا الله جور که ما.
بله. بله. خب دو دقیقه تموم شد دیگه، ببخش.
بله.
الو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم.
سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای محسنی مدیر توانا و عرض خسته نوازی
شما،
دکتر بزرگوار.
بله.
خدمت حضرت آیت الله العظما عرض میشود خدمت شما. با کسب اجازه از همه شما عزیزان خواستم یه قول معروف همین دو دقیقه رو که بنده هم وقت دارم خدمت همه عزیزان
سلام
داشته باشم و عرض ادبی و یه چیزی در دل دارم بگم خدمت شما.
خواهش
میکنم. آج آقا بنده دلم میسوزه که ما الحمدلله اینو میبینم که در کشوری الحمدلله زندگی میکنیم که حداقل هیچ کس بی‌دلیل مشکل غیر تحملی رو الحمدلله نداره.
انشاءالله
مردم ما خصوصا جوانان قدر بدانن از این آرامشی که خداوند به این مملکت عنایت فرموده. ما مثل همیشه از حد اکثر اتحاد و برادری استفاده بکنیم که خداوند هم انشاءالله رحمتش رو بر ما بیشتر بفرماید. و انشاءالله از این شد خدمت شما کسی از قول معروف مشکلی نداشته باشه.
بله.
تنها جلگی که دارم از بعضی از برادران مسلمان و کل معروف همین دوربر خودمون، مخصوصا مناطق سنی نشین ما که همشون عزیز هستن، از شما خدمت شما علارغم این که دنیا درباره این کشور خصوصا وهابیون معلوم الحال فراری از این دیار که میگویند مثلا آزادی بیانی ما نداریم در این کشور و فلان از این حرفا، میخوام خدمتشون عرض بکنم پس این افرادی که از کشور ما زنگ میزنن و روی ایرهای تلویزیونهای شما که کم کم خدا رو هم خدا شاهد است دارید منکر میشوید چطوری حرف میزنن؟
بله،
شما با عرض تأسف چجوری بعضی از اونها رو دارید همینجوری بهبه و چه چه میدید؟ بله. حقیق عاجزانه از این علیزان که با این گونه شبکه ها.
بله. خب تا دقیقه شما هم عذرخواهی میکنیم تموم شد. من خواهش میکنم بینندگان عزیز یه جوری مدیریت کنن این دو دقیقه رو که اون اهل مطالبشون رو بفهمن. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
سلامت باشی، خسته نباشی. سلام برای قزوینی.
سلام، سلام باشی.
آقای قزوینی شرمنده من مزاحم شدم یه سوال دارم. همین شما میفرمایید مناظره. آیا یه آیه همون که فرمودن آیه صراحت آمن بالله و رسوله و کتبه و بالیوم الاخر صراحت هست همین حال بنده با ده نفر خانواده تشیع شده و یک ملک 100 میلیون تومان هدیه یه امدار یک کارخونه 100 میلیون تومانی هدیه به شبکتون میدم.
متوجه نفهمیدم من سوالتون
رو نفهمیدم. آیه صریح درباره امامت.
آها صریح امامت
درباره صریح شما میفرمایید مناظره. اول جواب اینو من میخوام بگیرم.
خب بله
اگر صراحت صراحت
همین آیه صریح درباره امامت
دو آیه 285 سوره بقره چی فرموده؟
بله
آیه 135 سوره نساء چی فرموده؟ اینو من صراحت بفرمایید که درباره امامت بنده با 10 نفر خانواده تشیع و همچنین یک ملک 100 میلیون تومانی به هدیه بشه به کتون.
این یکی
دومین آیه هایی که شما میفرمایید. الان نمیدونم نهج البلاغه را آیا اجهیت داره بر کتاب های کافی و بحار و انوار و اینا یا نه؟
بله دیگه آیا نهج البلاغه اجهیت داره بر کافی و چیزهای دیگه یا نه؟
بله
کتاب نهج البلاغه
خب
اون بالاتر یا بحار و انوار و اینا آیه هایی که شما میفرمایید در نهج البلاغه اگر در خصوص امامت توضیح هدف فهازا سر گردن از مو باریستر. این یکی نمیدون امام علی دیگه قبول داری دیگه؟
بله
جنگ جنگ امام علیه. ما هم که قبولش داریم، ما که اهل سنت باطل مثل اصحاب دیگه قبول داریم. من این دو سوال دارم. یکی دو من از آیه حسینی حالا وقت نید دو دقیقه قد میشه.
بله
با خدا به پیر به پیغمبر اون آیه وضوعی که آیه قزوینی توجیهش که خدا وکیل نمیتونه اصلا مباحثه بکنه، نمیتونه اصلا مناظره بکنه، چون واو عطفه، واو عطف اگر به فقسیلو سمتیهو رجوع میکرد باید میشد چی؟ عجلی کن باید میشد دیگه. این یکی. دو منم شما میفرمایید من با این ملازاده این همه میگه من مناظره میکنم، مناظره چرا نگون؟ چرا همون آدمی که قبل مبارزه کردی و اصلا شکست خوردی؟
بله
همون آقاییه. حالا چرا میگی من مبارزه مناظره نمی کنم باش؟ حالا هر طور اصلا همون آقاییه که قبل باز مناظره داشت، همون آقاست که همون کیفیتش همونه.
بله
چرا حالا باز مناظره؟ حالا الحمدلله سطح قادم ولی با این مسائل نمیشه کرد. من اینا جا عرض کردم.
خیلی ممنونی. دو دقیقه تمام شد. متشکر. الو
الو
سلام شما شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
خسته نباشید.
ممنونی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. درود بر شما.
زنده باشید ان شاء الله. سلام به آقای غزینی برادر بزرگوار ما.
بله.
سه تا سوال داشتم در مورد حضرت علی علیه السلام.
بله.
سوال اول این که حدیثی هست لا تصلوا ولا تزکوا فإن المصلي والمزكي كلاهما في النار. اینو برای من ترجمه کنن.
لا تصلوا
ولا تزكوا فإن المصلي والمزكي كلاهما في النار.
بله
ولا تزكوا
بله
فإن المصلي والمزكي كلاهما في النار.
بله
از حضرت علی علیه السلام هست.
بله
حدیث من از بزرگ شنیدم توی قوم.
بله سوال بعدی قطع شد. الو 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 اگه صدا بنده رو دارید سلام علیکم. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما و همه دستان در کاران شبکه ولایت سلام عرض میکنم و خدمت خصوصا شما و حاج آقا حسینی، حاج آقا حسین غزینی سلام ویژه.
درود بر شما. ممنونیم.
سلامت باشین. حالا معرضم ما دیروز هشت دیش از زنگ دادیم شبکه ای کلمه ما رو وصل نکردن. یه چه لقیه سی چه لقیه هم پشت خط بودیم آخرش ما رو وصل نکردن. اینا فکر کنم شناسایی میکنن.
بله.
خصوصا آقای زاره و یه سری افرادی که به قول معروف متبهرن در سخنوری اینا رو سعی میکنن ردشون کنن. حالا ما که متبهر نیستیم ولی خب اینا فکر کنم فهمیدن ما جدیم.
البته اصفهانی های عزیز خوب صحبت میکنن.
سلامت باشید. ما والا اینا دیشب داشتن یک این آقای
فقط هاشمی... دو دقیقه یادتون نره توی دو دقیقه صحبت رو برمید
این آقای هاشمی تبخور خاصی داره برای تو نام نگاری
بله.
بعد دیشب اینو برداشته بود یه ایمیل به قول معروف تنظیم کرده بود که میگفت یکی به اصطلاح برش ایمیل داده که یه حج آقای تلویزیون گفته زنا برن نمیدونن سیغه بشن این زنا یه چیزو بعدم دخترها ها گفته سراغ حدی بلو که زن برن سیغه کنند و دخترها هم برن سیغه بشن حالا من خواستم اینه متاسفانه یعنی خوشبختانه یه اطلاعی که ندارن تو شهر ما نمیدونن که دختری باکره نمیتونه بره سیغه بشه اینه در نظر نگرفته بودن
الحمدلله
من که بیرون بگم به قول معروف روز واشون کنم حفظ نکردن ما را حالا مخواستم ایشالله از آقای توضیحی در این آبت هم بزن
بله خیلی ممنونیم
از شما در
درود در شما الو
سلام علیکم
سلام شب شما بخیر
خیلی متشکرم خدمت شما جناب آقای محسنی و آقای قزوینی گرامی متاسفانه من با توجه به صحبت جناب حاج آقا قزوینی یه شبهه برای اصلا خودم پیش اومد در مورد پیامبر و در مورد اسلام
بله.
اصلا خارج از موضوع مذهبی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چند بار نماز خوندن مگر در طول زندگیشون که اینجوری مرکز اختلاف شده برای مسلمان ها
بله.
یعنی پیامبر از زمانی که نماز واجب شده تا زمانی که فوت کردن نماز خوندن چطور میشه چیزی که هزاران بار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تکرار کرده امروز مرکز اختلاف مسلمان شده؟ یه مطلب مطلب دوم اینه که هنر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بوده که انسان مشرک و موحد کرده و از انسان موحد استفاده کرده پس چه کسایی موحد شدن بعد از پیامبر استفاده بشه برای اسلام؟ مسئله دیگه من راجع به زندگی ابن ماجه قزوینی خواستم از حاج آقا قزوینی توضیح بدم راجع به زندگی ایشون یعنی راجع به شخصیت ایشون. بعد مسئله دیگه ما در اسلام در شیعه در سنی داریم که هر حدیثی که موافق قرآن نباشه قبول نکنیم دیگه چرا این همه جربه میکنیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اصحاب که سوادی نداشتن خواندن و نوشتن نداشتن اصلا جاهل بودن همه رو موحد کردن ما میاد این همه اسلام رو طولانی میکنیم این همه فلسفه بهش میدیم تا طرف مثلا اهل اعتقاد بشه من نمیدونم چطوری پیامبر فرمودن در اون زمان اون اعراب جاهلی رو موحد کنن ولی ما امروز این همه اسلام رو سخت کردیم برای خودمون. مسئله دیگه اینه که منافق در چه زمانی ظهور میکنه آیا در اوج قدرت یا در اوج ضعف؟
بله.
بعد مسئله دیگه اینه که در مورد اون توضیح برادرمون بینندمون که گفت آزادی اهل سنت برادر عزیز من ما ایرانی هستیم و بی ایرانی بودنمون هم افتخار میکنیم مذهب باعث نشه که هویت فرهنگی و ملیمون از دست بدیم.
بله.
به هر حال هر کس آزادی اعتقادی خودشو داره بله ما آزاد هستیم اعتقادات خاص خودمونو داریم مشکلی نیست مسئله علمی کاملا علمی بحث میشه واقعا این جای تاسفه که شما فکر میکنید که ما چرا باید نتونیم زنگ بزنیم بله ما آزادی داریم ما حق رأی داریم ما مال این آب خریم شما نگاه کنید اهل سنت در ایران چقدر شهید داده برای انقلاب برای در زمان جنگ اینا خیلی مهمه. بعد از خونم در مورد توضیح هم داشتن در مورد معاویه معاویه نه انصار بوده نه مهاجر و افضلیت صحابه با افضلیت انصار و مهاجر باید جدا کنیم که انصار و مهاجر افضلیتی دارن صحابه هم افضلیتی دارن. خیلی متشکر از
خیلی ممنون متشکر
تمنا.
از کوز بله خب الو
الو
الو سلام شب شما بخیر
حاجی حسین سلام عرض میکنم
درود بر شما تاعت شما قبول
خدا حاجی حسینی هست عرض سلام دارم
ممنونیم
حسینی هستم از یزد تماس میگیرم
آقای حسینی از یزد
خواستم یک به چهر رو بخونم در مورد آقای آیین وهابی
دو دقیقه فرصت دارید
بله مخشاند نور صد او او کند هر کسی بر تینیت خود میتند این آقای وهابی هم این تینیتشونه که همش انار میبردن
بله
من تو سوالی هم داشتم از حاج آقا این یک کتابی هست که در یاسر الحبیب نوشته میخواست در مورد عایشه میگفتن این کتاب توی شبکه شون که خیلی استدلالی هست میخواستم نظر حاج آقا در مورد این بدونم یکی دیگه هم یک اگه کتابی حاج آقا معرفی بکنن چون اصطلاحات رجال اینا به کار میبرن که به نحوی خودآموز علم رجال باشه ممنون میشم یکی دیگه هم که میخواستم نظر حاج آقا در مورد فلسفه بدونم و نظراتی که فلاسفه مشهور مثل ابن سینا و منتظره داشتن و بعضیاش مخالف کلام اهل بیت هست و در جامعه ما متاسفانه به اینها خیلی بها داده میشه. یکم این آخرین سوال هم این هست که شنیدم در کتب شیعه یک حدیثی اومده که میشه در تشهد از گفته نشدن محمدن عبدو برد بودو شهادت بدایت از علی داد. خواستم بینم آیا اون صحت داری یا نه؟
بله خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
متشکریم. الو؟ الو؟
من پشت خطم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
الو؟
الو، صداتون پخش میشه. الو؟
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. صداتون پخش میشه، صدای تلویزیونتون رو ببندید.
خسته نباشید.
ممنونیم.
خدا انشاءالله توفیق به شما بده.
الهی آمین.
که ما رسانیدید به یک جایی که ما در بنبست شدیدی بودیم.
بله.
اگر حرف از من پشت و پیش بشه به فارسی خوب مسلط نیستم، ولیکن
از کجا تماس میگیرید؟
من از خارج از ایران.
بله.
من تسنن هستم.
بله.
من چیزهای زیاد شده در این برنامه های محترم شما گوش کردم. خدا انشالله توفیق به شما بده. من بعد تلفون من میخوام بدم به حاجی آقای قزوینی، میخوام از فردا خمس بدم، تو گردنش هست، اگر شماره بله. من ضبط نکند، تماس بله. نگیرد یا شمارش به من بده. این یکی.
بله.
دومی
من حالا همکاران عزیزم لطف کنن شماره این دوست عزیزمون رو داشته باشن.
بعد
شما دوباره زنگ بزنید بعد از برنامه که با صحبت کنیم.
بعدش دوباره بله. زنگ
میزنم. حالا فعلا صحبتتون رو بفرمایید.
بعدش دوباره زنگ میزنم. من بله. خدا شاهد میگیرم این ماه مبارک رمضان هست، من و خانواده من، کل خانواده من از اول برنامه مطالعه میکنیم. فقط میخواییم الان کلن رو دست حجی آقا، کل من و خانواده من شیعه بشیم، شیعه بشیم. خدا گواه میگیرم شیعه میشیم. فقط چیزی که من میخواهم تماسی با من حجی آقا بگیره یا من بگیرم تماسی با ایشان. من یک فقط چیزی مونده برای من که از فردا اعلام شیعه بکنم. یک سؤالی هست که میگویند آفتاب برای حضرت علی برگشت. این سوال فقط برای من مونده، و اگر نه از هر چی من گوش کردیم در برنامه های شما، هر چی گوش کردیم، حق با علی، حق با علی، حق با علی. اینا گمراه هستن و دیگران را گمراه کردن سالهای سال، و خدا انشاءالله پدران و مادران ما بیامرزد به اون اشتباه رفتن. اون اشتباه رفتن، خدا فقط انشاءالله عفوشون بکند.
جانب.
چیزی دیگه هم انتظار نداریم.
بله. خیلی ممنونیم دوست عزیزی که از خارج از ایران تماس گرفتید. امیدواریم حالا این حدیثی هم که انشاءالله بنا ساجا برای شما توضیح بده، آنچه که باعث هدایت انسان ها می شود خداوند در زمان ماها جاری بکنه، و آنچه که مسیر حق از خدا برای ما روشن بکنه، که انشاءالله ما در پیش خداوند متعال منجور باشیم. الو؟
الو؟
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
درود بر شما.
ببخشید حاج آقا، یه خواهشی از حاج آقا قزوینی داشتم.
بله.
و یه سوالی.
بله.
میخواستم ازشون خواهش کنم که این کتابایی که تو برنامه قبل از افطارشون معرفی میکنن، لطفا انتشاراتش هم بفرمان که بله. ما بتونیم تهیه کنیم. یکی مثلا بله. رساله لقا و لاهشون، یکی المراقبات که گفتن، و کلا همه این کتابایی که بله. معرفی میکنن، چون بله. انتشاراتش نباشه واقعا سخت میتونه پیدا کنه.
صحیح.
و یه سوالی هم از حضورشون داشتم، این که میخواستم بدونم که خود رسول اکرم تو سلام نمازشون السلام علیک ایها النبی رو میگفتن یا نه؟
بله.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. متشکریم. بله. الو؟ الو؟ صدا منو میشنوید؟ الو؟ سلام، شب شما بخیر. خب گویا از برادران اهل تسنن هستن. الو سلام، شب شما بخیر. صدا پخش نمیشه. خیلی ممنونه. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید.
ازم قطع کنم.
بله.
الو سلام علیکم.
سلام، درود بر شما، دعات شما قبول ان شاء الله.
خوب هستین آقای مختاری؟
ممنونیم.
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون و با تشکر از شما و آقای قزوینی.
نوت دارید؟
سلامت باشید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت
امیر المؤمنین علیه السلام.
از حضور شما که من یه تذکر میخواستم خدمت برادران شیعه کنم و یک سوال هم داشتم.
فقط دو دقیقه فراموشتون نشه.
نه دیاتون نمیده که شما سرموشتون.
بله بله.
از حضور شما که من به خاطر بعضی از این سوانزده برادران شیعه تو اماکن عمومی که به قولن طوری رفتار میکنم که شیعه رو تندرو و آتیشی و چی معرفی میکنم، خیلی من ازشون گله دارم و نمونه ها که مثلا تو مرقد امام رضا یا جاهای متبرکی که مردم جمع هستن میدونم و چند مرتبه به قولن بهشون تذکر انشان میداده اصلا توجه نمی کنم و همینجوری به قولن به قولن
بله بله
فکری.
بله بله. الو بس که صدا قطع شد.
الو
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
ممنونیم،
خسته نباشید.
درود بر شما.
موسوی هستم.
جناب آقای موسوی،
بله،
از کجا تماس میگیرید؟
من از شیراز.
بله.
منطقه فارس. حالا ما به دلیل امنیتی ما یه کمی هم مشکل داریم روی این، آزادی هم اونقدر نبوده، حالا تو این یه سال مثل که یه کمی آزادی به وجود اومده، ما میتونیم صحبت کنیم. قبلا منطقه ما میخواستیم صحبت کنیم، میگم با اطلاع پدرتون در میاره، یعنی ما ترس داشتیم که یه زنگی بزنیم، یعنی اهل سنت واقعا میترسیدن روی این قسمت.
الان که مشکلی نداری؟
الان الحمدلله مثل که خبری نیست، الان که خبری نبوده،
خدا رو شکر.
حالا نمیدونم از برکت شبکه کلمه هست.
بله.
ما شبکه کلمه هم گفتیم اگه اتفاقی افتاد، چیزی افتاد، خلاصه هوای ما رو داشته باشید.
بله.
یعنی الان هم با ترس و لرزم داریم ما صحبت میکنیم.
نه نه ترسید، الان هیچ که با شما کاری نداره.
حالا نه بله. آقای قزوینی که رسما دارن چی میکنن که اون
چی میکنن؟
نامه نمیسن به کجا؟
چی میکنن؟
به اون مال امام حرمین و اینا و خب. ما نامه مینویسیم، اول میگفتن این چرا پول میدن به این شبکه کلمه باز شده، حالا میگن غنیمت برای ما خیلی خوب شده و این شبکه ها. یعنی من زد و نقیض زیاد میبینم در صحبت های آقای قزوینی.
بله، یکی از مواردشون رو لطف کنید بگی.
من خیلی بارها دیدم از
مثلا
اول شبکه اول 20 روز اول باز شد، یعنی اینقدر عصبانی بودن که چرا اینا شبکه ها باز، من نامه مینویسم و فلان میکنم و به پادشاه سعودی و که چرا این شبکه ها باز میکنند و مثل قارچ میرویند و خب مال خودتون هم قف قارچ که بدتر شد.
من توصیه میکنم یه بار دیگه ببینید اون برنامه رو، اینجوری نفرمودن.
آره
من چون حضور ذهنم خوبه قصن یادم
کلیپی هر روز داره پخش میشه.
بله.
خب این حالا دیگه من میگم که چی،
شما سوالتون رو مطرح بکنید.
خب
اگر سوال دارید بفرمایید، اگر نه که ما میخوایم سوال شما رو بشنویم.
فرمایید که عمر به فاطمه زهرا زد، من سوریه 2000 آدم کشته شده، هنوز تو ایران کسی خبر نداره. خب من چجوری 1400 سال پیش بفهمم که ببینم او حضرت عمر زده به فاطمه یا نزده؟ خب من چجور بفهمم؟
بله.
خب من الان سوریه این همه رسانه جمعی هم وجود داره، من خبر ندارم، یعنی ملت ما خبر نداره تو سوریه چه خبره.
بله.
خب من 1400 سال پیش چه بدونم چی شده؟ درسته یا نه؟ تو چچن چی میذاره؟ چجوری من بدونم؟
بله، سوالتون اینه؟
بله، این 11 سپت.
بله، خیلی ممنونیم.
چرا دیگه سوال بله. دارید میگیرید؟ ساعت 12 و نیمه.
بله. این یکی رو بس کنید دیگه، قطع کنید دیگه، ما واقعا فرصت نداریم. چون میخواییم پاسخ این سوالات رو بدیم تا ساعت یک طور میکشم.
به
عنوان آخرین بیننده عزیزمون، سلام، شب شما بخیر، درود بر شما. الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطف کنید صدا تلویزیونتون هم ببندید.
بسته قربان.
بله.
خودم با توجه به وقت سعی می‌کنم که سوال سریع‌تر خدمتتون کنم، چون اینکه عرض سلام دارم خدمت اساسی تو محترم.
بله، باش می‌کنم.
او هیچ شبکه‌های وهابی یه مانوری میدن روی کتاب آقای کافی از آقای
مرحوم کلینی.
بله.
که از قول ایشون گفتن که از قول حضرت صادق فرموده که بعد از رحلت پیامبر صلی الله فقط 3 نفر مسلمان واقعی بودن.
بله.
آیا این کیه که اینا اینقدر روش ما نبودن؟ اینو برای ما روشن کنید. در جواب بله. این تماس گیرنده قبل از بنده هم خدمت از من بحرین مقابل سوریه، زیاد ناراحت نباشید.
ممنونیم. حالا ما وارد مسائل سیاسی نمیشیم. بعضی از دوستانمون خلاصه مطالبی رو میگن که مربوط به شبکه ما نمیشه، مربوط به مسائل سیاسی میشه. ما اینجا بحث مذهبی داریم، بحث تاریخ اسلام هست، بحث اعتقادات هست، خب یه سری مسائل هست که به عهده خود آقایون هست. خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز به عنوان آخرین بیننده ما. جا سوالات خیلی زیاده، تقریبا فکر کنم بابا تا ساعت 1 در خدمت بینندگان باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من بعضی از سوالاتی که این باری حساس بوده که نهایان چیز داشتن برای شما عرض کنم. یکی از این بزرگواران زنگ زدن گفتن که وضوی اهل سنت درست هست یا خیر. خب این رو ما مفصل بحث کردیم. چشم، باز ما انشاءالله تلاش میکنیم به صورت پاورپوند یک روز مخصوص در رابطه با وضو صحبت میکنیم. آرای بزرگان اهل سنت که ما چندین بار گفتیم، خود امیرالمؤمنین وضو میگیره مس میکشید، پیغمبر وضو میگیره مس میکشید، ابن عباس وضو میگیره مس میکشید، عکرمه وضو میگیره مس میکشید. آقا یک مورد دو مورد که نیست اینا، این کاملا مشخص و روشن و واضحه و از آیه قرآن هم به هیچ وجه از این نمیتونن استفاده کنن. ما از مفسران بزرگشون آوردیم که گفتن برای اینکه چه به فتح ارجل بخوانیم چه به کسر، به هیچ وجه دلالت بر غسل ندارد. به فتح باشد عطف بر محل به رؤوسکم است، به جر باشد به لفظشه. این خب بحث های طلبگی است که خواهد برای خیلی ها چیز نباشه. بعد یک عزیزی برای شما عرض کنم برای زنگ زد و آیا علی 5 وقته نماز میخواند یا برای شما عرض کنم 1 وقته نماز میخواند. ولی آنچه که برای ما مطرحه بر اینکه خود نماز نبی مکرم را برای شما عرض کنم بزرگان شما آوردن، به ما چه؟ شما ببینید ابن قدامه مقدسی فقیه نامی حنبلی هاست که آیان وهابی ها براش کاملا احترام قائل هستن. از ابو حمید ساعدی 10 نفر از صحابه اونجا برای شما عرض کنم نشسته بودن. برگشت گفت انا اعلمکم، انا اعلمکم به صلات رسول الله، من اعلم و آگاه ترین شما به نماز پیغمبر هستم، من میخوام برای شما هستم برای شما این نماز رو بخوانم ببینید چطوریه. نماز رو خواند، نه در این نمازش برای شما بسم الله را گفت، تکبیر گفت، دست به سینه نبود، آمین نگفت. برای شما عرض کنم تمام مستحبات نماز رو در اینجا آورده، حتی تکبیرات افتتاحیه را آورده، موقع نشستن در برای شما مثلا تشهد چطوری باید بنشینن. خب این رو برای شما عرض کنم ابو داوود نقل کرده، ترمذی نقل کرده، ترمذی میگه حسن صحیحون. برای شما عرض کنم آقایان مراجعه کنن مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 502 و 503، ابن حزم اندلسی جلد 4 صفحه 91، 2 تا از فقهای بنام نماز پیغمبر رو نقل کردن که ببینن که در این نماز پیغمبر آیا تکتف بوده، آمین بوده، نبوده، چه بوده قضیهش. این دیگه برای ما روشن کنن مسئله رو. این دیگه نماز پیغمبر بهتر، پیغمبر به قول این عزیزمون 5 وقته جلوی مردم نماز میخونده. آیا این که ایشون گفتن که آیا اشهد ان علی ان ولی الله میگفتی یا نمیگفتی؟
حالا 5 وقته داریم یا نداریم؟ حالا شیعه هم که 5 وقته رو مستحب میدونه تو این قضايا.
بله.
آیا سوالشون بود که اینا نماز رو در 5 وقت میخوندن یا نه، یا مثلا نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن، مغرب عشا رو با هم یا نه؟
والا ما نمیدونیم به چه زبانی حرف بزنیم. اینو ما بارها هم گفتیم، این دیگه کتاب صحیح مسلمه دیگه، بعد از قرآن دیگه معتبرترین کتاب هست. بفرمایید حدیث 1513 صفحه 151 جلد 2 نقل میکنه ابن عباس صلى رسول الله از ظهر و العصر جمیعا، نماز ظهر از را با هم یک جا خواند، و المغرب و العشاء جمیعا، مغرب و عشاء را هم با هم خواند، فی غیر خوف ولا حذر،
تصور میکنن که شاید مثلا در سفر باشه. ابن عباس میگه نه بابا، نه در مسافرت بود و نه خوفی ترسی بود. خب بفرمایید این دیگه چیه؟ این دیگه واضح و روشنه. یا در حدیث بعدی 1514 برای شما عرض کنم، ابن عباس میگه پیغمبر اکرم در مدینه بود، در مدینه صلی رسول الله از ظهر و العصر جمیعا بالمدینه فی غیر خوف ولا سفر، بدون اینکه مسافرت باشه، بدون اینکه ترسی در کار باشه، ترس دشمنی حمله غیری باشه،
در حذر بوده.
بله. در حذر بوده. بعد میگه سألت ابن عباس، سوال کردم از ابن عباس چی بوده؟ قال اراد رسول الله الا یحرج احدا من امته، تا اینکه امت خودش رو به حرج نیفته، به زحمت نیفته. خب ظهر یک دفعه بره نماز، دو ساعت، سه ساعت بعد یک دفعه بره، سه ساعت بعد یک طرف بره، سه ساعت دیگه بعد یک طرف. الان خیلی از جوانان تو کشورهای اروپا تو عربی نماز رو ترک میکنن. خب پنج وقت رفتن نماز براش سخته، مثلا اون کسی که کارگره، براش کارخانه داره، درس میخونه، دانشجو از درس میده، خب این خیلی ضررهای متعددی داره. بله برای آقایانی که به قول بیکار هستن، شغل آنچنانی ندارن، شغلشون دست خودشون هست، مشکلی نداره. البته ما نمیگیم پنج وقت خواندن بدعت، به هیچ وجهی پنج وقت خواندن رو بدعت نمیدانیم. ما برای شما عرض کنم پنج وقت خواندن رو جایز میدانیم، سه وقت خواندن رو جایز میدانیم. این آقایان هم برای شما عرض کنم در کتابهاشون نقل کردن، مراجعه کنن آقایان، صحیح مسلم حدیث 1513 1514 1515 ببینن که اینجا برای شما عرض کنم.
بله.
چی هست؟
حضرت علی مهر داشتن یا نه؟
بله، آنچه که مسلم هست اون زمان اصلا مساجد برای شما عرض کنم اکثرا یا حصیر بود یا فرشی نبود در اون زمان. بله. که بخواد چیز باشه. بعد اجازه بده جا، بعد برای شما عرض کنم، ایشون گفتن که آیا علی بن ابی طالب صیغه کردن یا خیر؟ اینطور نیست که همه ائمه یا پیغمبر اکرم خب طلاق جایز، زنش طلاق داده یا نه. خب این که نمیشه که شما بگید آقا یه حکمی از احکام الهی هست را پیغمبر عمل نکرده. آیا پیغمبر اکرم به تمام احکامی که خودش آورده، اما اونی که مبتلا به بوده و صلاح دیدن عمل کردن، صلاح ندیدن عمل نکردن. ولی خب این رو آقایان بزرگان شما نقل کردن. علی فرمود لولا نها عمر عن المطعه ما زنا الا شقیون، اگر عمر از مطعه مذمت نکرده بود، نهی نکرده بود، جز افراد شقی
کسی زنا نمی‌کرد.
کسی زنا نمی‌کرد.
کتب اهل سنت هم هست.
بله، برای شما عرض کنم دیگه مفصل ما این رو خواندیم. ولی این که میگه آیا پیغمبر علی بن ابی طالب واسطه قرار میداد یا نه، برادر از اون همون نهج البلاغه که این آقا گفت نهج البلاغه در نزد شما از اعتبار ویژه‌ای برخوردار هست. در خطبه 235 پیغمبر اکرم از دنیا رفته، علی ابن ابی طالب خطاب به جنازه پیغمبر، بعبی انت و امی اذکرنا این در ربك، یا پیغمبر بین ما و خدا شفاعت کن، ما را پیش خدا یاد کن، فجعلنا من بالک، ما به فکر تو باشیم، ما را فراموش نکن پیش خدای عالم. توسلی از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. حالا من در رابطه با افضل ما توسل به المتوسلون مفصل من اشرا صحبت خواهم کرد یک شبی. خطبه 235 برای شما عرض کنم نهج البلاغه. اما اون برادر عزیزمون که میگه آیا آیه صریح در قرآن هست برای امامت یا نه، اینو ما بارها گفتیم. شما بفرمایید آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله، ولی شما الله و رسولش، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکون، و اون آقایی که نماز میخواند و زکات میدهد در حال رکوع. خب شما بفرمایید این رو پیغمبر اکرم برای مردم خواندن این آیه را و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، مثلا غیر از قضیه قدیر خم هست.
بله.
هر کس من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر او هست. اللهم وال من والا و آد من، خدایا هر کس با علی دوست است، دوست دشمن را دشمن. یعنی پیغمبر اکرم میخواد با این عبارتش به تعبیر مرحوم علامه امینی، محبت علی را در دلها قرار بده. یعنی حکومت علی و ولایت علی و محبت علی برگرفته از محبت الله، برگرفته از حب الله. بفرمایید این رو آقای سیوطی در دارالمنصورش جلد 2 صفحه 293، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 221، زاد المسیر ابن جوزی جلد 2 صفحه 292، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 73. خب اینها همه آوردن. آقای عزادالدین ایجی متوفای 756 نقل میکند این عبارت رو و ردم نمیکنه، میگه و اجمع ائمه التفسیر، امامان تفسیر و پیشوایان تفسیر نقل کردند، ان المراد علی علیه السلام و مراد از این آیه الذين امنوا و الذين يقيمون والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزکات و هم راکون، مراد علی بن ابی طالب هست. آقا مراجعه بفرماد کتاب المواقف ایشون صفحه 405، شرح مقاصد برای شما عرض کنم امام جرجانی جلد 5 صفحه 170. آقای آلوسی بابا این وهابیه، یعنی این نمیفهمیده که این آیه مربوط به قبل به بعد، به اندازه این آقایان خدمتی غیره هم شعور و نمیدونم سواد نداشته. میگه آقا غالب الاخباریین، غالب محدثین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، این آیه 55 سوره مائده در حق علی نازل شده، روح المعانی جلد 6 صفحه 168. و بعد در صفحه 167 میگه ول آیه عند معظم المحدثین نزلت في علي كرم الله وجهه، معظم محدثین بر این هستن که این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شده. از خود علی ما روایت داریم، از ابن عباس روایت داریم، از عمار یاسر روایت داریم برای شما عرض کنم، و حتی در مناقب ابن مردوی صفحه 293 میگه پیغمبر اکرم برگشت گفت که خدا یا حضرت موسی از تو خواست برادرش رو وصی و خلیفه او قرار بدی و برادر من علی بن ابی طالب است، من هم همون درخواست حضرت موسی را دارم. همین که پیغمبر دعایش تمام نشده بود جبرئیل نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب در زیر این کلمه ولی در اینجا آمده، دیگه مولا نیست، غیره نیست. یا در خود شما ببینید این تعبیری که پیغمبر اکرم داشت، از این واضح‌تر پیغمبر سخن بگه که ان علیان منی و انا من و هو ولی کل مؤمنین بعدی، ولی تمام مؤمنین بعد از منه. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 110 میگه حدیث صحیحه، آقای ذهبی میگه حدیث صحیحه، آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه حدیث صحیحه. خطاب به علی بن ابی طالب، علی انت ولی فی کل مؤمنین بعدی، تو ولی و جانشین من هستی در تمام مؤمنین بعد از من. مسند احمد جلد اول صفحه 709، خصائص نسائی صفحه 73، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 339. خب از این بهتر، از این واضح‌تر پیغمبر اکرم بگه. خب اینجا کلمه ولی در آیه در حدیث کلمه ولی به کار رفته. خب چطور شد کلمه ولی اگر درباره ابوبکر استعمال بشه، درباره عمر استعمال بشه به معنای خلافته، ولی درباره علی استعمال بشه به معنای خلافت نیست؟ خب شما مراجعه کنید حدیث 44 68 صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152، خود عمر میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر و من ولی و جانشین پیغمبرم، ولما توفی ابوبکر قلت انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. چطور اگر عمر بیاد کلمه ولی را استعمال کنه در حق خودش، در حق علی بنای خلافته، ولی پیغمبر اکرم بیاد بگه علی ولی کل مؤمنین بعدی، اینجا ولی به معنای خلافت نیست. انت ولی فی کل مؤمنین بعدی، این به معنای خلافت نیست. مگر خود ابوبکر بعد از اینکه خلیفه شد نگفت ولیت امرکم ولستو بخیرکم، من ولی شما شدم، نگفت من خلیفه شما شدم. آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 301 میگه روایت صحیحه، قد ولیت امرکم ولستو بخیرکم، یا وقتی که میخواد از دنیا بره میگه ولیت علیکم عمر، عمر رو ولی شما قرار دادم. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429 عمر میگه لو ادرکت سالم مولا ابی حذیفه لولیته و استخلفته، اگر سالم مولا غلام ابو حذیفه بود من او را برای شما عرض کنم ولی خودم قرار، ولی شما قرار میدادم و خلیفه شما قرار میدادم. استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 161، اسدالقابه ابن نصیر جزری جلد 2 صفحه 264. از اون طرف آیه بلغ ما انزل الیک من ربک، برادر بزرگوارم سرور عزیزم، حالا شما تو مغزت هزاران پرده کشیدی نمیخوایم پرده ها را پاره کنی، گناه ما چیه؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. شما ببینید این مفسرین شما آوردن، این که دیگه مال شیعه ها نیست. شما مراجعه کنید تفسیر دارالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 298، برای فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60، المنار آقای محمد رشید رضا جلد 6 صفحه 63، از قول عبدالله ابن عباس میگه کنا نقرأ فی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینطور میخواندیم که پیغمبر به مردم برسان علی مولای مؤمنین هست، اگر نگی رسالت رو انجام ندادی. جالب این هست که آقای آلوسی وهابی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193 از قول عبدالله ابن مسعود میگه ما زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، علی ولی مؤمنین هست. خب از این واضح تر پیغمبر اکرم بگه این بزرگان شما در رابطه با الیوم اکملت لکم دینکم، شما بفرمایید آقای خطیب بغدادی که ازش تعبیر میکنم بل امام الاوحد، آقای برای شما عرض کنم سمعانی میگه امام و عصره بلا منازع یا بلا مدافع، امام عصر خودش بوده و کسی هم اعتراض نداشته. همین آقای خطیب بغدادی در تاریخشون با سند صحیح، با سند صحیح به کتاب ما نقد گفاری مراجعه کن، دونه دونه راوی ها را بررسی کردیم. در جلد 8 صفحه 284 میگه وقتی آیه علی ابن ابی طالب را پیغمبر اکرم در روز قدیرخم برای ولایت و امامت معرفی کرد، جبرئیل نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا این آقایان میخوان به جلو عقب چیز کنن، اصلا عذر میخوام، خدا را به مسخره گرفتن، پیغمبر را به مسخره گرفتن. یعنی پیغمبر اکرم خدای عالم آمده با تحریم کردن گوشت میته و نمیدونم مردار و غیره دینش کامل کرده. خب این چه قبلا هم بعد در سوره بقره بوده، میگه آقا وقتی که علی معرفی شد جبرائیل آمد این آیه را نازل شد، فقال عمر ابن الخطاب بخ بخ لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. خب این بخ بخ معناش چیه؟ یعنی برای این که علی ابن ابی طالب دوسته؟ خب مگر اینها خود قرآن نمیگه المؤمنون بعضهم اولیاء بعض؟ این چه معنا داره؟ یا شما ببینید بزرگان شما، من آدرس عرض کردم ولی جلد 8 صفحه 284 و 285 و عبارتی که از خود عمر ابن الخطاب نقل میکنن، میگه برای شما عرض کنم این نسائی در سننش که از صحاح برایش از سنن کبراش عوض میخوام جز صحاح سته نیست، جلد 5 صفحه 132، احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 281 نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم در برای شما عرض کنم قدیرخم آمد گفت الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر خود شما ولایتم بیشتر نیست؟ قلنا بلا. الست اولا بکم من امهاتکم، گفتیم بلا. الست اولا بکم من آبائکم، قلنا بلا. الست هی الست کردم، قلنا بلا. پیغمبر هرچه گفت آیا من اولا به شما نیستم؟ سوره 6 سوره مائده. خب بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، این معناش چیه؟ یعنی میخواد بگه بابا اون اولویتی که من بر شما دارم، ولایت تامه‌ای که من بر شما دارم برای علی ابن ابی طالب ثابته. بلا فاصله فقال عمر ابن الخطاب هنیئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت اليوم ولي كل مؤمن. دیگه مولا هم که نیست اینجا بگه مولا چند تا معنا داره، امروز علی جان تو ولی امر همه مؤمنین قرار گرفته. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشنه دیگه، اینها احتیاج به توضیح نداره. آیه حدیث منزلت، حدیث خلافت، حدیث امامت، یک مورد نیست، دو مورد نیست، سه مورد نیست. آقا پیغمبر کردم به چه زبانی بیاد بیان کنه؟ خب حالا ما نمیخوام این آقا 100 میلیون، ما نیازی به 100 میلیون جناب عالی نداریم. همین اندازه خواهش ما این است، این پرده هایی که سالها بر روی مغز مبارک شما کشیدن، یه سوزن این روایت هایی که ما خواندیم امشب، یا بیای رد کنه این روایت ها رو. ما هفته آینده هر کدام از علمای شما بیان، ما یک رو 20 دقیقه قبلا هماهنگی کنند. ما این برنامه‌ای که داریم فقط 2 دقیقه گفتیم، بیشتر وقت ندن، چون ما دیدیم که بعضی از آقایان میان 10 دقیقه یک رو صحبت میکنن، دوستان دیگر همینطور گلایه میکنن. حتی بعضی از آقایان دم پیامک زدن، آقا من میام بعضی وقت 60 دقیقه 70 دقیقه پشت خط میمانم، عاقبتم نوبت نمیرسه. بعضی از آقایان میان یک سری مطالبی رو مثلا میخوان تشکر کنن، ما ممنونیم از تشکر دوستان. آقایان به قول همون فیش خودشون هم تشکر کنن، دعا کنن، دعای آقایان برای شما عرض کنم به ما میرسه. یا این برادرمون گفت نمیدونم چرا شما با ملا زاده مناظره نمیکنید. خب با ایشون ما مناظره کردیم در شبکه سلام. خب ما شرط کردیم که آقا اهانت نشه، فحاشی نشه. در همون جلسه شروع کرد نسبت به مؤمن تاق واژه شیطان و تاق رو به کار برد. فردا رفت تو شبکه رنگارنگ، هر چه از دهنش در آمد فحاشی کرد. به من فحاشی کرد، به امام فحاشی کرد، با آیت الله سیستانی فحاشی کرد، به حضرت ولیعصر ارواح و نافدا رکیک‌ترین عبارت‌ها رو گفت. یک آدمی که اینقدر دهنش برای شما عرض کنم بوی گند فوش میده، آقا این دیگه ارزش نداره برای مناظره کردن. خب این هی داشت چیز میگه. ما اون اوائل گفتیم آقا راست میگید شما، بیا با همین دوتا از شاگردای ما، با آقای یزدانی یا با آقای ابوالقاسمی بیا مناظره کن. اگر اینها را محکوم کردی من قبول میکنم، محکومیت را قبول میکنم. اگر راست میگه بیاد با اینها مناظره کنه.
بله.
ما که به قول نگفتیم، ما گفتیم اون دست از کارشناسا که واقعا تو این شبکه ها میارن، غیر از ما یکی دوتا که دارن فحاشی میکنن، جسارت میکنن، با اونا حاضر نیستیم هم کلام بشیم، چون ما اصلا ارزش انسانی برای اونها قائل، چون برای خودشون انسانیت قائل نیستن. کسی که برای خودش انسانیت قائل باشه فحش رکیک نمیده، اهانت نمیکنه به این شکلی. ما غیر از اینها اون یکی کارشناساشون با اینکه در حد به قول شاگرد مرتبه دهم دوازدهم ما هم نیستن، ما جسارت هم نمیکنیم، چون اهل مطالعه نیستن، اهل تحقیق نیستن. خب اینها هم تصور میگن با این کارشون دارن خدمت به دین میکنن. هر کس خلاصه لکل امرئ ما نوا، اگر نیتشون خالص برای خدا هست ثواب میبرن، و اگر نیتشون اغفال مردم هست فردای قیامتشون پروندهشون خلاصه سیاهتر خواهد شد. ولی ما گفتیم با تک تک این آقایانی که تو این شبکه ها میان به عنوان کارشناس، گفتیم ما آمادگی داریم با دو شرط وارد بحث سیاسی نشن، چون ما شبکه‌مون سیاسی نیست، اهانت نکنن. ما آمادگی داریم هر روز این آقایان اعلام بکنن، تشریف بیارن به ایران، قدمشون روی چشم ما یا وسیله مسافرت ما را به هر کجا هستن فراهم کنن، با هزینه خودمون نه هزینه اونها. ولی اونها بخوان بیان ایران هزینهشون رو ما تقبل میکنیم. برای شما مثلا نمیتونن بیان به صورت از راه دور، استودیو به استودیو با هم گفتگو رو شروع کنیم، یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، 10 جلسه، 50 جلسه هم باشه، بنده دارم اعلام آمادگی میکنم، هم خودم آمادگی دارم، هم آیه ابوالقاسمی، آیه یزدانی و جناب دکتر نجار زادگان و دیگر اساتید و کارشناسان این شبکه رسما اعلام آمادگی کردن. برای شما عرض کنم دیگه من
دوست عزیزمون گفتن که من و خانوادهمون همه انشاءالله در شرف مذهب تشیع هستیم، میخوایم مشرف بشیم به مذهب، ولی این حدیث رو برای ما توضیح بدید که انشاءالله آمادگی پیدا بکنیم. آفتاب برای حضرت علی برگشته یا برنگشته در منابع اهل سنت هم اگه بفرمایید.
بله بفرمایید. جناب آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت، نمیخوام برم رو شیعه، من در شیعه ما رد شمس برای علی ابن ابی طالب رو از ضروریات میدونیم، به قدری ما روایت داریم فوق مستفیضه. ولی حافظ ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که میگن اهل سنت، ایال سفره چهار نفرن، یکیش ابن حجره، ایشون میگه برای شما عرض کنم شمس و خورشید برای کسی، برای شما عرض کنم جز برای یوشع که از پیامبران گذشته است بر نگشت، تا اینکه ایشون میگه از تهاوی امام طحاوی که از بزرگان اهل سنت هست، ایشون برای شما ارسلان نقل کرده، طبرانی نقل کرده، بیهقی نقل کرده، از اسماء بنت امیس نقل کردن، بر اینکه پیغمبر اکرم مشغول گرفتن وحی بوده و سر مبارکشون بر روی زانوی حضرت علی علیه السلام بوده. ففاتته صلاة العصر، نماز عصر علی ابن ابی طالب قضا شد. فردت الشمس، شمس برگشت خورد. حتی صلا علی ثم غربت و هذا ابلغ فی المعجزه، و آفتاب برگشت، علی نمازش رو خواند، دوباره برگشت، چی شد؟ آفتاب غروب کرد. و این در حقیقت یک معجزه هست. شما برای شما عرض کنم بردارید کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد ششم صفحه 221 چاپ دارالمعرفه بیروت، سال چاپش هم 1379 هجری هست. در جلد ششم صفحه 155 باز آمده. جناب امام طحاوی میگه اخرجه طبرانی به سند حسن، بعد و صححه الطحاوی والقاضی عیاض و اخت امن جعله موضوعا کابن الجوزی فلان، در حاشیه بر طحاوی بر مراغ الفلا صفحه 118 ایشون میگه حدیث کاملا صحیحه که آفتاب بر علی ابن ابی طالب برگشته. جناب آقای ابن عابدین از فقهای بنام احنافه، ایشون میگه والحدیث صححه الطحاوی و عیاض و اخرجه جماعت منهم الطبرانی به سند حسن. طحاوی تصحیح کرده، قاضی عیاض تصحیح کرده و جماعتی از بزرگان من جمله آقای طبرانی به سند حسن نقل کرده که آفتاب برای علی ابن ابی طالب برگشته. حاشیه ابن عابدین کتاب فقهی هست، نه کتاب روایی، و کتاب معتبرم هست. جلد اول صفحه 360 چاپ دارالفکر بیروت، سال چاپش هم 1386. آقای ابن حجر هیثمی همین عبارت را آورده، بر اینکه میگه طحاوی تصحیح کرده، قاضی عیاض گفته صحیحه، ابو زرعه گفته این روایت حسن هست. کتاب از سوائق المحرقه جلد دوم صفحه 376. من گمانم در خانه کس هست، یک حرف بس هست، وگرنه من در حدیث شمس بگم تا ساعت 4 و خورده که وقت اذان سحری هست حاضرم درباره حدیث رد شمس از منابع اهل سنت حرف بزنم.
حتی تذکر من بدم میرندگان عزیزم است که تماس هم گرفته بودن، حاجاقا فرمودن صحیح بخاری و صحیح مسلم بعد از قرآن در نظر اهل سنت، نه در نظر اهل شیعه، که حالا بعضی گفتن که اینجوریه. حاجا سوالات دیگه چند تاشون مونده
دیگه، حالا اینا هم دیگه بگذار بماند. حاجا
ابن ماجه قزوینی رو حاجا توضیح بده اهل کجاست.
آقایان برن مراجعه کنن از تدوین فی اخبار قزوین مال آقای رافعی رو، ما میدرسیم وارد بشیم. خلاصه یه مقداری خلاصه میگن مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راست. ما میدرسیم بعضی از مطالبی که هست، دوستان یه مقداری یعنی به قول به شوخی خیلی زیاد چیزتر هست. مثل اون روایتی که میگن من اراد شهادت و سعاده فلیه و لیلتن به قزوین.
ترجمه نکنید خیلی ممنونیم. خب آجا دیگه شما دیگه وقت گذشته و ما دیگه واقعا نمیتونیم، چند سالت سوالات خیلی مهمی هم نبود، انشاءالله اگه فرصتی شد در جلسه آینده.
و این برادر فاد اینه من تذکر بدم که این عزیزمون گفت که مثلا عمر به حضرت زهرا زده، مال قضیه 1400 سال قبل، اون زمان که رسانه ها نبود. خب من از شما سوال میکنم برادر بزرگوار، خب پیغمبر اکرم گفته نماز صبح 2 رکعت بخوانید، نمازم خودش خوانده، شما الان نماز صبح میخوانید 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، از کجا چیز کرده رسانه ها به شما؟ قرآن که نداره.
بله
این از کجا شما نماز صبح 2 رکعت میخوانید؟ از کجا برای شما عرض کنم؟ بله
1400 سال پیش گفته شده.
بله 1400 و پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، هر طوری من نماز میخوام شما هم نماز بخوانید. شما فردا ان شاء الله میرید مکه مکرمه، اطراف بیت الله الحرام 7 بار میخواد بگردید. خب 1400 سال قبل گفتن، از کجا اینا درسته؟ اون زمان که رسانه‌ای نبود، الان ما اونجی از سوریه و بحرین و کجا میگذره خبر نداریم. تازه هزار برادر بزرگوار اینها با سندهای صحیح بزرگان نقل کردن، روی اینها کار شده، صدها عالم، هزاران محدث و هزاران رجالی آمدن دعا دونه دونه این روایت رو استنخراس کردن، نقل کردن، بررسی سندی کردن، در کتابها تدوین شده و به دست ما رسیده. برادر بزرگوار، اگر شما نسبت به این قضیه بخواد بگید بله اگر یک جا روایت بود سندن مشکل داشت، خب ما زیر بار نمیریم، ولی یک جا اگر روایتی بود و سند هم صحیح بود، این دیگه ما برای شما عرض کنم نمیتونیم بیایم بگیم آقا این بله. چطور بوده مال 1400 سال قبل.
خودآموز علم رجال هم اگه میتونید معرفی کنید ما در بله. خودآموز علم رجال این کتابیت خودآموز
علم رجال والا من فارسی سراغ ندارم، تقریبا من احساس میکنم راحت ترین راحت الحلقوم ترین کتاب رجال همین کتاب رجال است که بنده تألیف کردم، المدخل الى علم رجال و درایه، کتاب درسی حوزه هست
داره.
مثل مباد العربیه سوال تر کردم، اول هر بس دو تا سه تا سوال رجالی تر کردم، بعد سوال ها رو جواب دادم
داره.
یعنی کسی که میخواد بخونه اول سوال رو میبینه که سوال چیه، بعد در آخر هر درسم آمدم یک روایتی از کافی روایات اخلاقی رو
داره.
آوردم نقل کردم، یک تمرینی از مرتبط با بحث رجالی مثلا در رابطه با حدیث رفع مثلا خواستم صحبت کنم، اونجا آمدم یک روایتی که کلمه رفعه دارد، گفتم آقا اینجا مراد از این مرفوع چیه، با توجه به توضیحی که در خود متن دادیم دیگه خود برایشان دانش پژوه میتونه در بیاره که مراد از حدیث صحیح چیه، مراد از حدیث مرفوع چیه، نمیدونم ویژگی های کتاب های رجالی چیه. البته این رو ما به تناسب حوزه علمیه تألیف کردیم که اینو در سه پایه، پایه 8 و 9 و 10 یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد حوزه این کتاب رو میخوانن، برای هر دوره هم یک ترمه، یعنی ما 3 تا 18 درس قرار دادیم. حالا دوستان اگر ترجمه هم نشده، البته من یک دفعه در یکی از این تخصصی ها تدریس کردم به فارسی یک بخش، نه عوض میخوام، من سال گذشته که تدریس میکردم در مدرسه فیضیه توسط شبکه سلام دوستان آمدن 3 تا 18 جلسه رو ضبط کردن، فیلمش هم موجوده، آقایان میتونن با شبکه سلام 2 برادر بزرگوار و ارزشمندمون جناب آقای حاج آقا مهدی امامی، آقازاده جناب حاج آقا حسن امامی رضوان الله تعالی تماس بگیرن، میتونن اگر چنانچن سیدی هاش در اختیارشون قرار دادن
بله.
ما این مباحث رجالی رو تدریس کردیم.
خیلی ممنون جا فرصت گذشت، ما دیگه بخش سوالات رو موند که انشالله حالات فرصت دیگه دعا بفرمید جا شبهای ما مبارک رمضان دیگه، ساعت دیگه رکورد زدیم
دیگه. حالا دیگه ساعت یک دیگه وقت دعاشم دیگه گذشته بله. البته ما در روایت داریم که بله. یکی از زمانی که دعا به اجابت میرسد از نیمه شب نیم ساعت گذشته باشد، مخصوصا این را من یه توصیه کنم به دوستان، یک عمل است مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده مخصوص شب جمعه هست که میگه هر کس حاجتی داره، گرفتاری داره، درها بسته شده، خلاصه این نماز را بخواند، حتما البته هر دعایی هر حاجتی داشته باشه خدای عالم برآورده میکند، مگر اینکه حاجت او قطع رحم باشه، مثلا از خدا بخواد مثلا پدرش رو مثلا بمیرانه، مادرش بمیره، میگه حتما البته هر حاجتی باشه برآورده میشه. آقایان اینو مراجعه کنن حاشیه مفاتیح الجنان و عملش هم به این شکلی هست که از نیمه شب جمعه نیم ساعت که بگذرد غسل کنه، 2 رکعت نماز بخونه، نماز حضرت ولیعصر که در هر رکعت به ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبه تکرار کنه، و بعد از نماز هم یک دعای 3-4 سطری داره، اللهم اینی اطعتک فی احب الاشیا و هو التوحید و لم اعصک فی ابغض الاشیا و هو الکفر، یک دعای خیلی باحالیه، 3-4 سطر هم بیشتر نیست. انشاءالله دوستان اگر موفق شدن اول حاجتشون حضرت ولی عصر باشه، ته دعاهاشون هم صلاح دیدن ما را دعا کنن، ولی این عمل مجربه. بنده خودم خیلی از موارد که تو بعضی از شدائد که دیگه به مشکلات حادی میرسم، خلاصه این رو وقتی میخوانم تا به حال نبوده که ردخور داشته باشه، چون 100 بار که آدم با خدای عالم که مستقیم میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا روحیه آدم منقلب میشه. و من هر وقت میرم جمکران نماز حضرت ولیعصر رو میخوانم، همین 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین چند روزی حتی چند هفته نماز انسان یک حال دیگری پیدا میکنه. وقتی آدم به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسه، اصلا انسان احساس میکنه در ملکوت اعلا پرواز میکنه. خدایا تو را قسمت میدهیم، این عرض کردم چون الان از نیمه شب به وقت ایران نیم ساعت گذشته، وقت اجابت دعاست. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد. عزیزان ما هم در هر کجا هستن با خلوص آمین بگن. یکی از این آمین ها به اجابت برسه، هممون انشاءالله خلاصه دنیا و آخرتمون آباده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان و حوائج ما را به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا مکن. ما را در این ماه مبارک رمضان جزء صائمین و قائمین قرار بده. این ماه رمضان را ماه رمضان آخر عمرمون قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است ماجا، خیلی متشکریم. خسته هم شده دیگه، طول کشید ان شاء الله.
من خسته نشدم، به گردن من اندازه شما. بله
طول کشید، عذرخواهی بکنیم از بینندگان عزیز هم که مقداری برنامه طول کشید. البته دو بخشی بود برنامه، ما می‌خواستیم بیشتر در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم. از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراهی کردن بسیار سپاسگزارم. از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو هم دیدن بسیار ممنون هستم. ان شاء الله در این شب‌های ماه مبارک رمضان، مخصوصاً دم افطار که دارید افطار می‌کنید، اونجا جای قبول شدن عبادت و دعاها هست، دعا کنید برای فرج امام زمانمون انشاءالله که خداوند وجود شریف این بزرگوار رو به ما برگردونه. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
هدیه شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. طلبم تو راز هر در به بهانه علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی.